گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید.
برنامه ویژه پیام های تلفنی با اجرای آقای پرویز شهبازی، تاریخ اجرا 1 اکتبر 2021، مصادف با 9 مهر ماه 1400.
با سپاس و قدردانی از اعضای گنج حضور که با حمایت‌های مالی خود امکان تداوم این برنامه را فراهم می‌آورند. بینندگان گرامی، آغاز حمایت مالی شما علاوه بر رعایت قانون جبران نقطه شروع پیشرفت معنوی و مادی شما خواهد بود.
با سلام و احوالپرسی برنامه ویژه پیغام های تلفنی امروز رو آغاز می کنم. تلفن استودیو 201-747-263-05-39 هست. بله بفرمایید.
سلام استاد.
سلام علیکم.
وقتتون بخیر، خسته نباشید. سوزان هستم از شیراز، مزاحمتون میشم.
بله خانم سوزان بفرمایید. بله
ببخشید استاد، از جمعه هفته پیش حقیقتا خیلی دوست داشتم موفق بشم دوباره تماس بگیرم، چون موقعی که شما فرمودید کلیدایی که گفتم در یک جمله خلاصه بگم، صداتون برای من وسطش قطع شد. من فکر کردم میفرمایید ابیات رو تکرار کنم، بعد که تکرار برنامه رو دیدم متوجه اشتباه شدم و شرمنده شدم. حالا اگه اجازه میفرمایید.
بله بله.
دو تا بیت کلیدی و چند تای دیگر هم توی جمله کاربردی کاربرد عملیشو نوشتم که ارائه بدم.
بله بله بفرمایید.
ببخشید. یار در آخر زمان کرد طرب سازی، باطن او جد جد، ظاهر او بازی. غزل 30-13 کاربرد عملی. به گذشته و آینده نمیروم، در این لحظه با تعهد به مرکز عدم و هماهنگی در بیرون تمرکز میکنم. گرفتن اتفاق این لحظه که با عدم مقاومت و قضاوت صورت می‌دهم، پیام اتفاق را می‌گیرم. این پیام می‌تواند یک هم‌هویت شدگی را نشان دهد. دو، اگر نه عشق شمس الدین بودی در روز و شب ما را، فراغت‌ها کجا بودی زدام و از سبب ما را. غزل 71 کاربرد عملی. اگر بعد از مدتی کار روی خود، خداوند خودش را در درون به صورت شادی بی سبب و آرامش و امنیت به ما نشان نمی داد، چگونه می توانستیم رها شویم از دام هایی که ذهن آنها را به ما به عنوان زندگی و خوشبختی معرفی می کند و توجه من را از بیرون به درون معطوف کنیم و دنبال سبب های بیرونی برای دستیابی به خوشبختی و شادی و آرامش نباشیم. سه، چون که غم دیدی تو استغفار کن، غم به امر خالق آمد، کار کن. دفتر اول بیت 836 کاربرد عملی. تا در درون دچار غم و قبض می شوم، دنبال غم را نمی گیرم، فقط تمرکز می کنم که چه چیز سبب غم در درون من شده. آن را شناسایی می کنم. مثلا شاید یک هم‌هویت شدگی به مرکز من راه پیدا کرده. سریع شناسایی می کنم و در هوشیاریم نگه می دارم تا زندگی آن را بیاندازد. چهار، حیثم و کنتم فولو وجه حکم نهو او حاضر لذی لنیم حکم. دیوان شمس غزل 1673 از هر کجا که هستید رو به سوی من کنید، فقط از این کار نهی نشده اید. کاربرد عملی. فقط و فقط به انبساط درون توجه میکنم و ممانعت میکنم از هر چیزی که سبب قبض درون میگردم. 5. دیده ای خواهم که باشد شهشناس تا شناسد شاه را در هر لباس. منصوب به مولانا. کاربرد عملی. دید خود را در هر اتفاق چه بیرونی و چه درونی به دید عدم تغییر میدهم. تمام اتفاقات را به شکل لباس شاه میبینم که حامل پیغام برای من است. آیا این اتفاق سبب قبض درونی شد؟ اگر در درون دچار قبض شدم، هنوز چیزی را در مرکز نگه داشتم، جستجو میکنم و برای انداختنش به زندگی واگذار میکنم. 6. تیر را مشکن که آن تیر شهیست، نیست پرتاوی، ز شست آگهیست. دفتر دوم، بیت 1305. کاربرد عملی. زمانی که اتفاقی می افتد که از دید ذهن من اصلا خوب نیست، تیز حاضر هستم و واکنش هایی مثل خشم یا رنجش و غیره از خود نشان نمی دهم، بلکه می بینم زندگی چه هم هویت شدگی من را نشانه گرفته. آن را شناسایی می کنم و می اندازم. 7. تو به هر صورت که آیی بیستی، که منم والله آن تو نیستی. دفتر چهارم، بیت 804. کاربرد عملی. با هیچ نقشی بلند نمی شدم، چون من هیچ کدام از این نقش ها نیستم، حتی بدنم هم نیستم. پس تمام هویتم را از نقش هایم، بدنم و باورهایم می گیرم. یعنی هر لحظه نقش هایم را انکار می کنم با بلند نشدن. 8. خود ندارم هیچ بهسازد مرا، که زوهن دارسین صد انا. دفتر اول، بیت 3212. کاربرد عملی. هیچ چیز بیرونی به من زندگی نمی دهد و من به خاطر این توهم دچار ناراحتی و درد شدم. پس در عمل از هیچ چیزی و هیچ اتفاقی در بیرون زندگی نمی خواهم و تمام توجهم را به درون معطوف می کنم. 9. ناز کردن خوشتر آید از شکر، لیک کم خواهش که دارد صد خطر. ایمن آباد است آن راه نیاز، ترک نازش گیر و با آن ره بساز. مثنوی، دفتر پنجم، بیت 544. کاربرد عملی. برای اینکه هر لحظه در آسایش و شادی بی سبب و ایمنی باشم، تمام توجهم به درونی است و با پذیرش اتفاق در هر لحظه و تسلیم و رضایتمندی از زندگی که این اتفاق را به وجود آورده، از تمام واکنش های ذهنی دست برمی دارم و انبساط درونی را حفظ می کنم. 10. زان مزد کار می نرسد مر تو را، که تو پیوسته نیستی تو در این کار، گهگهی. غزل 2981. کاربرد عملی. هر روز متعهد به دیدن برنامه های گنج و حضور یا خواندن پیام های معنوی دوستان هستم. در این یک سال و نه ماه که بیننده برنامه گنج و حضور هستم، هم از نظر مادی و هم از نظر معنوی، یعنی کار روی خود، متعهد بوده و انشاءالله به یاری خداوند خواهم بود. وقتی یکی یکی ابیاتی که در عمل برای من بسیار کارکرد داشته را با خود مرور می کنم، در تمامش تعهد به مرکز عدم و هماهنگی آن مرکز در بیرون برایم نمایان می شود. پس هر لحظه در برابر هر اتفاق به تعهدم تمرکز می کنم و با این کار پیام را می گیرم. پیام ها زندگی به تله افتاده در همانیدگی ها یا درد یا باورها را به من نشان می دهد. شناسایی کرده و در هوشیاری هم نگه می دارم، به زندگی واگذار می کنم و در سکوت و شکر و صبر می نشینم تا زندگی سرمایه گذاری شده آزاد گردد. تمام شد استاد.
خیلی زیبا، خیلی زیبا. فقط یه بیت خوندین. حیث ما کنتم فولوا وجهکم. اون آدرسش چی بود؟
دیوان شمس، غزل 1673.
مطمئنین؟
شاید هم اشتباه میکنم.
اون از مثنوی باید باشه. به هر حال خیلی ممنون.
شرمنده.
نه، خواهش میکنم. نداره. فقط وقتی مردم میشنوند شاید اگه آدرس اشتباه باشه. خواهش میکنم. حالا
خیلی من اینا رو از قبل یادداشت کرده بودم، شاید مثلا جایی که یادداشت کردم اشتباه کردم اینو نوشتم. شرمنده.
ممنونم. خیلی زیبا، خیلی کامل بود.
خواهش میکنم. با اجازه
مفید. خواهش میکنم. خدا حافظ.
خدا حافظ شما. خدا حافظ.
بفرمایید.
درود بر شما سرازی.
درود بر شما، خواهش میکنم بفرمایید. خوبین؟
من پویا از آلمان مازنی شم. صدا خوب میاد؟
بله خیلی خوب میاد. بله بفرمایید.
خدا شکر. این متن چهار میخون میشه شایش من سریع میخونم. خدا شکر رسیدیم به میشه نهایی و مطلب تمام بشه دیگه.
بفرمایید. بله
من فقط این بیت رو تکرار میکنم از غزل شماره 28-34. چه بود حیات بی او هوسی و چهار میخی، چه بود به پیش او جان دغلی کمین غلامی. میشه چهارم، مرغ چهارم خروس.
میشه معنی هم بکنید این ابیاتی که میخونید؟ خواهش میکنم معنی کنید اگر ممکنه. آره یه توضیح بدید.
ببینید چه شان مولانا از آن میپرسه که حیات بدون خدا و بدون مرکز و عدم و همهویت نشده، حیاتی که این خاصیت ها نداشته باشه چه حیاتیه؟ چگونه حیاتی خواهد بود؟ میگه حیاتی است که تنها یک هوس و چارمیخیه و در ادامهش میگه که چه بود به پیش او جان دغلی کمین غلامی. این جان من ذهنی، این چیزی که ما بهش افتخار میکنیم و باش همانی بمیشیم و سعی میکنیم بزرگش کنیم، پیش خداوند چه ارزشی داره؟ که یک هیلگری بیش نیست و کمترین غلامه. این میخ چهارم، مرغ چهارم خروس. من ادامه بدم مطلب رو.
بفرمایید.
چند گویی همچو زاوه پرنهوز، ای خلیل از بحر چه کشتی خروس. میخ آخر یا همون مرغ چهارم خروس است. مولانا میگوید که بس است چقدر از زاوه پر از نه صحبت میکنی، ای ابراهیم خلیل چرا تو خروس را کشتی. شهوتی است و او بس شهوت پرست، زن شراب زهناک جاج نست. در ادامه مولانا در شروع توضیحاتش بیان می‌دارد که خروس همان میخ شهوت، چه شهوت جنسی به عنوان درگیر کننده ترین همانیدگی و یا چه شهوت دیگری به ملک و مقام و قدرت است. خروس از شراب پر از زهر و پست و بیهوده شهوت مست است. در ادامه مولانا از بیت 941 تا بیت 961 که دفتر پنجم، ویژگی های همانیدگی با شهوت را برمی شمارد و اینکه این نیرو چه اندازه در مقایسه با نیروهای همانیدگی های دیگر ضعف تر است. نیروی همانیدگی بزرگ ابلیس رو به خداوند کرد و گفت خدایا همانیدگی چسبنده ای را به من نشان بده تا با آن بتوانم انسان را در دام بیندازم. خداوند خورده همانیدگی ها ماشین را نشان داد. نیروی همانیدگی بزرگ لبهای برچید و رو ترشیده شد. پس خداوند معدنهای طلا و گوهرها را نشان داد. نیروی همانیدگی بزرگ گفت ای نعمت معین، یعنی ای بهترین نعمت دهنده ها، از این افسونتر بده. خداوند غذاهای طرب و شیرین و انواع شرابها لباس های ابریشمی را نشان داد. نیروی همانیدگی بزرگ گفت خدایا چیزی را بده که با آن بتوانم مرکز انسان ها را به حبل من مسد یا همان تناب محکم گره بزنم، چرا که انسان های کوشایی که در راه نجات یافتن از هویت خواهی از همانیدگی ها تلاش می کنند با شجاعت می رهند و در این دام ها گیر نمی کنند. دامی را نشان بده که با آن مرد واقعی از نامرد جدا شود. خود در مواد مخدر و موسیقی را به پیشنهاد. نیروی همانیدگی بزرگ نیمخندهی زد و نیمشاد شد. نیروی همانیدگی بزرگ رو به خدا کرد و گفت که خدا یا بعضی از انسانها همچون موسا دریای همانیدگی را می شکافند و از کف آن قبار را می رودند. همانیدگی قوی تری را از انتهای دریای فتنه به من نمایان ساز. آن هنگام خداوند زیبایی زنان را به نیروی همانیدگی بزرگ نشان داد که عقل و هوش را از سر مردان می رو بود. نیروی همانیدگی بزرگ بشکنی زد و گفت خدایا زودتر بده که به مرادم رسیدم. نیروی همانیدگی بزرگ وقتی آن چشمهای پرخمار را که عقل و خرد را بیتاب می کند، آن صفا و پاکی دلبران که دل معدن همچون اسپند در همانیده شدن با آن خواهد سوخت. آن چهره خال و ابروی لب چون گوهر عقیق را که گویی حق در پس آن جلوه می کند و آن عشوه را دید سری برجست و دانست که حق در پس پرده نازک آن زنان تجلی می کند. مولانا پس از این تصویر سازی شگفت‌انگیزش در ادامه از بیت 968 دفتر پنجم میخکش و یا راحلی را برای میخ شهوت ارائه می دهد. باید در نظر داشت که هیچ اقلام دنیایی به خودی خود ناپسند نیستند. تنها امر ناپسند وقتی به وجود می آید که ما در مرکز ما چیزی را می گذاریم و برای به دست آوردن آن به هر آب و آتشی می زنیم تا از آن هویت بطلبیم. مولانا می گوید آن چهره ای را که شبیه ماه زیبا بود را در هنگام پیری بنگر که همچون پشت سوسمار جلوه می کند. آن سر زیبایی که تابنده است در هنگام پیری ناخوش است و موهایش می ریزد. آن قد و قواره که همچون شمشیر صف‌شکن است را در پیری بنگر که همچون اسلحه کمان خمیده شده است. رنگ سرخ لاله‌گونش را ببین که اکنون چون زرد یه زعفران شده است و زور شیرش اکنون چون شجاعت اندکی شده است. آن رخی که تاب او بود ماهوار شد به پیری همچون پشت سوسمار. وان سر و فرق جش شعشع شده رخت پیری ناخوش و اصلع شده. وان قد صفدر نازان چون سنان گشته در پیری دوتا همچون کمان. رنگ لاله گشته رنگ زعفران زور شیرش گشته چون زهره زنان. آن که مردی در بغل کردی به فن می بگیرندش بغل وقت شدن. میخکش این است که اینها را ببین و آگاه باش به تغییراتشان، آگاه باش به سوی نابودی کشیده شدنشان. پس وقتی تو به عنوان هوشیاری بتوانی این نابود شدن را شناسایی کنی، یعنی جنسی در تو زنده شده است و بیدار که زوال را تشخیص می دهد ولی خود نامیراست، آن جنس حقیقت وجودی توست. بقیه موارد ظاهری تنها آثار غم و پژمردگی هستند که برای تو می آورند. پیامشان این است که به ما نچسب، ما نابود می شویم ولی خود واقعی تو نابود نمی شود. این خود آثار غم و پژمردگی هر یکی از اینها رسول مردگی. مطلب چهارمی خود میخکشایش به پایان رسید و من نمیدانم چگونه میتوانم پروردگار را سپاسگزار باشم. خدایا این طرحهای ذهنی که هر هفته برای اثار کردنشان تلاش میکنم تنها برای تبدیل شدن حقیقی و شناسایی هرچه بیشتر راه حضور است. این طرحها کلیدهایی میشوند که در لحظات حمله نیروی همانیدگی بزرگ به دادم میرسند. مرا همین گونه طالب پیام دادن نگه دار که این طلب کردن را هم تو از طریق من انجام می دهی. سنت تو هم که معلوم است، در راه حضور با عمل به آموزه ها طلب کنم تا از تو وصال برسد. بی کلید این در گشادن راه نیست، بی طلب نام سنت الله نیست.
خیلی زیبا.
مرسی از شما. مرسی.
عالی ممنونم.
خداحافظ
شما. بله، آقای پویا از آلمان به قول خودشون 4 میخکش رو توضیح دادند. یعنی فرضشون این بود که انسان روی تخته دنیا با 4 میخکوب شده و محکم چسبیده به دنیا و یکی از اینها که آخریش بود، بقیه را قبلا خونده بودن، میخ شهوت جنسی یا سکس است، چه برای مرد چه برای زن. و توضیح مولانا را هم خوندند که میگه که شیطان به خدا میگه که یک اسلحه مهمتر و بهتری به من بده. خلاصه ایشون یعنی خدا هم سلاح‌های مختلفی رو مثل مال و دنیا، چه میدونم، موسیقی، شراب، غذا، همه اینا رو پیشنهاد میکنه ولی شیطان اخ میکنه و راضی نمیشه، بالاخره سلاح سکس رو پیش میکشه. میگه خیلی خوب، این سلاح رو میدم به تو که آدم رو باش همانیده کنی و دنبال خودت بکشی و شیطان بشکم میزنه. میگه سلاح عالیمو یافتم. این توضیح آقای پویا بود راجع به میخ چهارم که سکس و همانیدگی با سکس. بفرمایید.
الو.
بفرمایید، خواهش می‌کنم.
سلام استاد نازنین، سهیلا هستم از سولاچهر اصفهان با شما تماس میگیرم.
خواهش میکنم خانم سهیلا، بفرمایید.
استاد جان تشکر میکنم بابت برنامه چهارشنبه هفته گذشته، بسیار برنامه پربار و کاربردی بود. با توجه به آموزشی که توی اون برنامه گفتین که من متنی رو تهیه کردم، با اجازهتون به اشتراک شما دوستان میذارم.
بفرمایید.
شخص دیگران گوشه، چرا تو هم نمیگردی؟ مگر تو فکر منحوسی که جز برغم نمیگردی؟ دیوان شمس غزل 2500. این جایگاه خمودی و پژمردگی است که از آبشخور همانیدگی و تکرار دور باطل آب زندگی را در ما جاری می‌کند. این زندگی، زندگی ایستایی و مقاومت است و اسیر شدن در خرافات و باورها رهاورد این جریان منحوس می باشد. غم و درد و حسرت چشمه‌های پویایی را در ما غیر فعال کرده و مانع از دریافت پیام و خرد زندگی می شود و در نتیجه دور باطل شروع شده و خلاقیت و آفرینش و عشق را در ما کور می سازد. زندگی هم جریانی به جز پویایی، نظم، آفرینش و خلاقیت نمی باشد. فکر کردن قابلیتی است که از بدو تولد در ما زاییده شده. این تنها ارثی است که به طور واضح و سریع از والدین به ما رسیده است. اما این فکر ابزاری است در عقل آدم. پس ما الگوها و رفتارهای من را به واسطه فکر کردن از عدم شدن در میابیم و خلقی نو و طرحی جدید در مرکز مانجایی ساخته که به تدریج دید عدم بین جایگزین دید جزئی می‌گردد و ما حالا دیگر هر حرکتی در کلی زمینه ها داشته باشیم در راستای همین دید عدم بین خواهد شد و این تفکر رندانه و عارفانه می باشد که عدم وجود و وجود به عدم را برای ما به ارمغان می آورد. پس ما امنیت، قدرت، هدایت را دریافت می کنیم و ترس و ناامنی در پوسته آگاهی و تبدیل به حس حضور و بی‌نهایت خداوند تبدیل می گردد. به فکری توهمی از حرکت ذهن به سوی عدم می باشد و اگر این بافت فکری منقبض شود، افسردگی و درد را در مرکز من جاری می کند. ولی اگر عهد الست را به یاد بیاوریم، تسلیم می شویم تا شناسایی صورت گیرد و این فرایند شگفت انگیز تبدیل شکل خارق العاده مرکز ما را عدم می سازد. این در حالی است که همانیدگی با زمان و مکان صفر می شود و ما به عمیق‌ترین سطح آگاهی و شعور درون خودمان سفر می کنیم. این سفر آغاز یک کندن و بریدن می باشد به سوی عدم شدن و این در حالی است که کماکان طی این سکوت و خاموشی ما غیر اصالت واقعی جریانات و اتفاقات و انسانهای اطرافمان می‌بریم و اینجا اوتوماتیک بار ترس و اندش‌ها و درس‌ها صفر شده و در این شناسایی آگاهانه به یک فضای بی‌نهایت باز شده می‌رسیم و شروع به کنده شدن این همانیدگی‌ها از مرکز ما می‌شود. باوری ذهن و فکر دقیقا در این زمان صورت می گیرد. یک هماهنگی خاصی میان خلاقیت و فکر به وجود می آید و ما از اسیر شدن در دور باطل و فکر تقلیدی نجات می یابیم. وقتی که ما این آفت را در مزرعه ذهن ما شناسایی می کنیم، به درک حضور خداوند می رسیم و مدام فضا را باز می کنیم تا به هوشیاری نظر برسیم و این یعنی رسیدن به هوشیاری لحظه که ما مدام لحظه به لحظه به واسطه فضاگشایی و هوشیاری نظر جهان خود و اطراف همان را به سمت فضاگشایی و عدم شدن می‌کشانیم. مسئولیت کیفیت هوشیاری ما در لحظه به واسطه تمرکز ما بر روی خود ما به سطح بالاتر ارتقا می‌یابد و دید ناظر ما دیدی آگاه تر و هوشیارتر می شود نسبت جریانات پیرامون پیدا خواهد کرد. تمرکز بر روی من ذهنی خشم و درد را در ما ایجاد می سازد و ما کنفکان جاری شده مسیر کمال ما را درک نمی کنیم و دچار ملامت و تکرار و بیهودگی ها می شویم. دست زدن فرافکنی ذهنی ما را از خلاقیت دور می سازد و مقاومت درک حس حضور خداوند را برای ما غیر ممکن می سازد. قانون جبران پذیرش مسئولیت کیفیت هوشیاری ما به واسطه تمرکز در خودمان می باشد. قانون جبران انعکاس خود ما بر روی خود ما از فکر همانیده یک ذهن بی نهایت تعریف شده را به ما نشان می دهد و به سمت خود نمایی در تبعی و انقباض می کشاند. زیرا من ذهنی ما را شایسته امنیت و هدایت خداوند نمی داند. پس بهترین کیفیت در تسلیم شدن نهایت عدم شدن و وارد شدن به مرام الهی می باشد. تمام شد.
خیلی زیبا، ممنونم.
خیلی خوب. با اجازت من گوشی می دم به نشتران و از حضور شما خداحافظ.
خواهش می کنم. بله خداحافظ شما. عالی. ممنونم زحمتی شما.
خواهش می کنم. خواهش می کنم.
بله سلام استاد، خدا قوت.
بله سلام نسترن خانم. بله خوبی شما؟
خیلی ممنون، عالی.
جانم بفرمایید.
در دفتر دوم به جناب مولانا در بیت 25-17 دارن که در خیزت زینچنین دیدن درون، در او را از حجاب آرد برون، تا نگیرد مادران گرد درد زهر، تفت در زادن نیاید هیچ ره. این امانت در دل و دل حامل، این نصیحت ها مثال قابل است. قابله گوید که زن را درد نیست، درد باید درد کودک را رهی. جناب مولانا می فرمایند درد انسان از حالتهای شادی و سطحی به شادی عمیق و بیدلیل هدایت می کند. شادی هایی که داریم همگی به خاطر همهویت شدگی ها و شرطی شدگی های ذهنی است و هر آن ممکن است به سمت غم، غصه، ناراحتی هدایت بشویم. دردی که در آگاهی می کشیم برای جداسازی من ذهنی از حضور ابدی ما است. اما دردهای ناآگاهانه برای بیشتر شدن هم‌هویت شدگی و ذخیره کردن دردهای قبلی و بعدی من ذهنی هست. و در دفتر اول بیت 628 جناب مولانا دارن که پس بدان این اصل را ای اصل جو، هر که را در دست او برد دست رو. برای بیداری درد نیاز است. تا درد هم‌هویت شدگی را نکشی متوجه نمی شویم که نباید به سمت هم‌هویت شدگی های بعدی برویم. درد ایجاد پرهیز می کند. باعث می شود که حالت اتقو و شکر را در درون ایجاد کنیم. یک انسان وقتی درد می کشد باعث ایجاد آگاهی از سمت زندگی می شود. برای مثال، یک درد باعث می شود به هم‌هویت شدگی های قبلی باز نگردیم. دو، درد باعث می شود به هم‌هویت شدگی های بعدی نردیم. سه، درد باعث می شود در هر حالت از زندگی و وضعیت زندگی قانون اتقو را رعایت کنیم. چهار، درد باعث می شود به حالت هوشیاری در لحظه و خاموشی لحظه به لحظه بازگردیم. درد باعث می شود در هر اتفاق که از طریق زندگی می افتد فضاگشایی لحظه به لحظه کنیم و با مقاومت به درد نیفتیم. درد باعث می شود که تسلیم و خاموشی ذهن در جهان رعایت کنیم و فقط و فقط بپذیریم و از چالش ها عبور کنیم. درد باعث می شود که به حالتهای حسادت، قلدری، رنجش، غرور، کینه و شخصیتی ذهنی بر نگردیم. درد باعث می شود در امتداد شیطان قرار نگیریم و مسئولیت خودمان را خودمان قبول کنیم. درد باعث می شود که دست از سر دیگران برداریم و حواسمان را روی خودمان بگذاریم. درد باعث می شود از قرین بد پرهیز کنیم و تنها قرین را خدا قرار دهیم. و در آخر درد باعث می شود جواب در خاموشی، ذهنی، رضاگشایی، اطاعت، شکر، صبر و مرکز عدم را بدهیم. که جناب مولانا دارند که درد آمد بهتر از ملک جهان، تا بخوانی مر خدا را در نهان. تمام شد استاد.
خیلی زیبا، خیلی زیبا، آفرین.
ممنونم.
کسی دیگه هم هست؟
نه استاد، کسی دیگه نیست. ممنونم.
آلی...
ممنونم.
خداحافظی میکنم.
خداحافظ.
چند دقیقه لطفا به من اجازه بدین مطلبی رو خدمتتون توضیح بدم. و اون این که بهترین جای دسترسی به برنامه های گنج و حضور همین وبسایت ماست که هست پرویزشهبازی.com. و برای پیدا کردنش همین اگر گوگل برین و همین پرویز شهبازی رو تایپ کنید و بزنین سرچ، یعنی جستجو، سایت گنج و حضور رو میاره که پرویزشهبازی.com هست، روی صفحه نوشته شده، بزرگش میکنم. بعد توی این سایت در صفحه اول میبینین که برنامه های تصویری دست چپ هست، همه برنامه های تصویری دست چپ لینک داره و دست چپ بالا جدیدترین برنامه گنج حضور است. قسمت چپ برنامه های صوتی هست که در واقع جدیدترین برنامه صوتی است، لینکش اونجاست. اما اخیراً چند تا لینک اضافه شده، چند تا به اصطلاح فضا اضافه شده و هم در دست راست زیر جدیدترین برنامه صوتی گنج حضور اینا رو میبینید. این چند تا لینک هست که نوشته اولیش تصویری حجم پایین. برای کسایی که اینترنتشون ضعیفه میتونن قسمت‌های مختلف برنامه رو با حجم پایین با اینترنت ضعیف در اینجا پیدا کنند و ببینند. خواهش میکنم مراجعه کنید به وبسایت ما. بهترین جای دسترسی به برنامه همین وبسایت ماست که با هر اینترنتی قوی ضعیف میتونید برنامه رو با تصویر کیفیت خوب یا تصویر کیفیت پایین ببینید. زیرش صوتی حجم پایین هست. این قسمت برنامه‌های صوتی گذاشته میشه با حجم پایین که با اینترنت بسیار بسیار ضعیف میشه اینا رو گوش کرد. زیرش پیام‌های معنوی هست، یعنی همون چیزهایی که تو تلگرام بود الان دیگه آوردیم اینجا. البته این قسمت هیچ ربطی به تلگرام نداریم، مستقل در سایت ماست. اسمش پیغام‌های معنوی است. پیغام‌هایی که شما به ما می‌فرستید و واقعا به درد اکثریت میخوره ما انتخاب میکنیم میذاریم اینجا. پیغام عشق، پیغامایی که شما میفرستید با وایس، با صداتون، نیم ساعت نیم ساعت اینجا گذاشته شده. برنامه کودکان عشق که میدونین چی هست، کودکان شما پیغام میفرستن یه شعر رو میخونند اینجا گذاشته شده. پس بنابراین لزومی نداره شما تلگرام برید، میتونین از اینجا بیاین همه رو ببینید. جوانان عشق که اونایی که کمی سنشون بالاتر 17 18 20 سال به ما پیغام میفرستند اینجا میذاریم. چراغ عشق نکاتی است که روشن کننده است از برنامه ها که خیلی جالبه این چراغ عشق، اگر نرفتیم ببینیم بریم ببینید. و خلاصه برنامه ها، خلاصه برنامه ها خیلی جالبه که بعضی از همکاران بیننده ما این خلاصه ها رو در میارند و از این میتونید شما استفاده کنید. پس اینا همه در سایت هستند، همینطور برنامه های صوتی میبینید که نشون دادم سفر رو به این ترتیب اونجا گذاشته شدن. برنامه های ویژه تلفنی، یعنی همین برنامه که الان توش هستیم، در پایین زیر عنوان برنامه های ویژه تلفنی گذاشته شده، اونجا رو کلیک کنید همه برنامه ها رو میتونید ببینید. پس به صورت صوتی زیر قسمت صوتی همون صفحه اول لینک داره و اینا هم برنامه های تصویریه و برنامه های ویژه تلفنی تصویری اون زیر هست، یعنی همین برنامه امروز. پس در وبسایت ما به همه چیز میتونید دسترسی داشته باشید. اینم قیافه صفحه اول وبسایت هست و بهترین جای دسترسی به تلویزیون گنج حضور تلویزیونی است که در وبسایت ما وجود داره، همیشه اونجاست. برخی تشریف برن به فیسبوک یا یوتیوب، لزومی نداره به یوتیوب یا فیسبوک برین، به همین وبسایت پرویزشهبازی.com بیاین، همه چی اونجا هست، هم تلویزیون هست، هم برنامه های تصویری با حجم پایین هست، حجم بالا هست، همه جورش اینجا هست که شما میتونید استفاده کنید. در ضمن امکانات جبران مالی هم اینجا هست، میتونید با کارتتون جبران مالی کنید، یا اون بالا میبینید نوشته حمایت از گنج حضور، بالا سمت چپ بالا آبی نوشته، میتونید کلیک کنید، تمام اطلاعات مربوط به حمایت مالی رو یا قانون جبران اونجا پیدا کنید. پس این از وبسایت بود. مطلب دیگه رو میخوام خدمتتون توضیح بدم و اون دستگاهیست به نام روکو. روکو همونطور که پشت تلویزیون رو میبینید اندازه قوطی کبریت هست، یه دستگاهیست کوچولو که پشت تلویزیون شما همونطور که میبینید وصل میشه و تعداد زیادی تلویزیون و کانال های مختلف رو میتونید از طریق روکو ببینید. دستگاه بسیار بسیار جالب توجهی است. اگر شما در آمریکا، کانادا، اروپا هستید، البته برای ایران وجود نداره روکو، اصلا برای خاورمیانه نیست، در اروپا، کانادا، آمریکا هست و تو مغازه ها میفروشن، ما نمیفروشیم، میتونید بخرید و نصبش بسیار آسان هست. حالا الان توضیح میدم که این چه دستگاهش شگفت‌انگیزی است و ما اونجا چه چیزی داریم. پس دستگاه اندازش همینی که میبینید، اما وقتی میرین میبینید صفحه هوم داره و ما در این روکو اپ داریم، هم اپ داریم هم کسای دیگه ای کانال ما رو نشون میدن، یعنی گذاشتند براش کانال درست کردند و نشون میدن. یکی از اونها همینطور که میبینی پنجره هست، پنجره همه تلویزیون های ایرانی رو داره و تلویزیون های دیگه ای که اونجا هست میتونید برید در پنجره ببینید. اما ما نه تنها تو پنجره هستیم بلکه خودمون اپ داریم که هست گنج حضور دو. گنج حضور دو میتونید پیدا کنید در روکو. روکو هوم داره همونطور که بالا میبینید نوشته ROKU. اونایی که تا حالا نشنیدن و اطلاع ندارن میتونن این دستگاه از فروشگاه های مثل بست بای جاهای مختلف میفروشند. به ما البته زنگ نزنید، ما نمیفروشیم، و از اون جور مغازه ها که وسایل برقی میفروشند روکو را دارند. یه دستگاه کوچولو سران نشون دادن بهتون. اما اصل در واقع برنامه در گنج حضور دو هست که میبینین روکو هوم و اون زیر از گنج حضور دو، و گنج حضور دو رو پیدا میکنید، یه قسمتی داره اسمو میذارید، جستجو رو میزنید، همه به انگلیسی گنج و حضور دو اونطوری که نوشته شده فورا میاره، در قسمت راست کلیک میکنید میاد. همطور که میبینید دو تا کانال زنده است اونجا از گنج و حضور، یکی گنج و حضور یکه که دائما همین تلویزیون زنده را پخش میکنه با کیفیت خیلی بالا. پس میبینید دو تا کانال است، یکی گنج حضور یک که لایو، گنج حضور دو اونم لایو، برنامه های دیگه رو پخش میکنه، یه سری برنامه ها رو گذاشتی مرتب تکرار میکنه. اما چیز جالب توجه این است که همطور که میبینید همه برنامه ها اونجا گذاشته شده، از برنامه یک تا 885 الان اونجا هست. برنامه 885 رو میبینید که میتونید کلیک کنید هر موقع دلتون میخواد با تصویر عالی اینا رو ببینید. بله الان میبینید 885 در روکو کلیک شده و میتونید کلیک کنید اونجا ببینید، بغلش 884 است و در اینجا میبینید 884 است، 883، 882 همینطوری بغل هم چیده شدند با دو تا کانال در بالا. این کانال ها همیشه لایو دارن پلی میکنند. پس 885 میبینید کلیک شده، همینطور این تصویر بهتری است از این که این برنامه ها چجوری به پهلوی هم چیده شدن اونجا و به همهشون شما مجانا میتونین دسترسی پیدا کنید. میتونید با همینطور یه ریموت داره روی هر برنامه، میتونید برید و کلیک کنید و پلی کنید. اینم از روکو. بله اگر در آمریکا، اروپا و کانادا هستید میتونید از این دستگاه روکو استفاده کنید. عرض کردم یه دستگاه کوچیکی است اندازه قوطی کبریت، منتها این اینترنت قوی میخواد، ازش استفاده کنید. و میدونید که تکنولوژی برادکاستینگ به اصطلاح یعنی پخش تلویزیونی داره میره به سوی همین اینترنت دیگه. ماهواره از مد خواهد افتاد، البته ماهواره رو ما برای ایران خواهیم داشت، این وسایل در ایران نیست، اینترنت هم ضعیفه، ولی در آمریکا و کانادا و اروپا میتونید از روکو استفاده کنید. البته فقط همین چیزها رو از وبسایت ما هم میتونید داشته باشید. بله بفرمایید.
الو سلام، آقای شهبازی، سارا هستم از آلمان تماس میگیرم. با اجازتون میخواستم متنی رو به اشتراک بذارم.
بله سلام سارا خانم، خوبی شما؟
ممنونم، خیلی خوب به لطف شما.
بله بله بفرمایید، در خدمتتونم.
ممنون. از برون نشنید کس از دفسنان، شام را هنگام خلوت زود کشت، ماند هندو با چنان کنگ درشت، هندوک قیاد میکرد و فغان، از برون نشنید کس از دف زنان، ضرب دف و کف و نعره مرد و زن، کرد پنهان نعره آن نعره زن. مثنوی دفتر ششم بیت 305. این سه بیت از داستان غلام هندو که در برنامه 883 گنج حضور تفسیر شد برایم بسیار تاثیرگذار بودند. برداشت های خود از این سه بیت را به اشتراک می گذارم. خلاصه داستان، خواجه که نمار زندگی یا خداونده است، غلامی را در خانه خود پرورش می دهد. غلام که نامش فرج است، عاشق دختر خواجه می شود و از شدت حرص و طمع به دست آوردن دختر بیمار می شود. غلام نماد من ذهنی انسان است. این من ذهنی از زندگی قطع شده و در عالم مجاز و توهم زندگی می کند. او زندگی را به فکر یک فرم مجازی، که در اینجا دختر خواجه می باشد، تبدیل می کند و به مرکزش می آورد. غلام خیال می کند که با به دست آوردن آن فرم مجازی به زندگی می رسد. خواجه از روی لطف برای بیرون آوردن این فرم از دل غلام تدبیری می کند. یک صحنه عروسی مجازی ترتیب داده می شود که در آن قرار است دختر با غلام ازدواج کند. غلام از اینکه قرار است به مرادش یعنی عروسی با دختر برسد بسیار خوشحال است و سلامتی به او باز می‌گردد. در در شب زفاف یک جمعیتی شروع به دف زدن و جشن و پایکوبی پرسر و صدا می کنند، در حالی که می دانند که این جشن عروسی حقیقی نیست. وقتی غلام به حجله وارد می شود و از دید خودش قرار است که حقیقتاً به مرادش که همان وصل شدن به دختر است برسد، ناگهان شمع خاموش می شود و یک نامرد ستبر و قوی هیکل به او تا صبح تجاوز می کند. غلام از درد نعره می کشد، اما از شدت سر و صدای بیرون کسی صدای نعره های او را نمی شنود. نگاه مولانا در داستانهای مثنوی از بالای کائنات است. او هم فرد تک نفری هم کل بشریت را فرا می خواند. کل بشریت یک هوشیاری می باشد. خاموش کردن شمع. شمع را هنگام خلوت زود کشت، ماند هندو با چنان کنگ درشت. این بیت وضعیتی را بیان می کند که در آن ما به عنوان انسان من ذهنی ظاهراً به کام ذهنمان، یعنی به وضعیتی که فکر می کردیم در آن زندگی هست، رسیده ایم. ما با آن فرم مجازی تنها مانده و می خواهیم از آن کام بگیریم، اما تجربه‌ای که می کنیم دقیقاً برعکس است. دنیا یا آن وضعیت مجازی انسان را مسخ کرده و او را به یک جسم کاهش می دهد. شمع درون انسان که او را به خرد و شادی اصلش وصل می کرد پوشانیده می شود، به طوری که انسان دیگر با آن نور دسترسی ندارد. سپس دنیا ما را با خشونت اسیر و برده خودش می کند و از ما کام می گیرد، یعنی همه سرمایه زندگی ما را غارت می کند. ما ناهوشیارانه می شویم برده دنیا و این میوهی به جز درد ندارد. ما که به امید کام گرفتن به دنیای مجاز رفته بودیم، پیر و فرسوده می شویم، تنها می شویم، همه نیروی زندگی من را از دست می دهیم، در حالی که همانیدگی ها به ما فقط درد دادند و هیچ کامی نگرفته ایم. هندوک فریاد می کرد و فقان، از برون نشنید کس از دف زنان، ضرب دف و کف و نعره مرد و زن، کرد پنهان نعره آن نعره زن. این دو بیت تکان دهنده هستند، به خصوص وقتی با آنها از بالای کائنات به بشریت نگاه می کنیم. صدای درد بشر و فریادهای او را حقیقتاً جمع بشریت نمی شنود. این که در حالی که بشر از درد فریاد می زند، همه به راحتی مشغول سر و صدای یک پروگرام یا جشن مجازی هستند، عادی می باشد. خود درد داشتن و برای آن کاری نکردن و تازه به جشن هم ادامه دادن آنقدر عادی است که اصلاً برای کسی به عنوان کاری عجیب جلوه نمی کند. در تلویزیون فجیع‌ترین خبرها در مورد خون و خونریزی مثلا در خاورمیانه را به اطلاع ما می رسانند. حتی صحنه‌های فجیع و بسیار دردناک را نشان می دهند. لحظه بعد از آن خبر همان کانال تلویزیونی تبلیغ بستنی یخی پخش می کند. بعدش هم همان کانال بازی فوتبال را نشان می دهد و میلیون‌ها انسان این صحنه‌ها را می بینند و با خیال راحت به سر کارشان می روند. ما در جهان هنرپیشگانی داریم که در سنین جوانی بسیار زیبا و جذاب بودند، ولی نهایتاً به دلیل افسردگی خودکشی کردند. انسانی که با وجود پول و شهرت زیاد خودکشی می کند زیر فشار درد شدید بوده. اما جالب اینجاست که همین امروز هنوز در بسیاری کافی شاپ ها عکس های دوران جوانی آن هنرپیشه را به در و دیوار زدند. دختران 16 ساله به این رویا می روند که او چه زندگی زیبایی داشته است. هیچکس از خودکشی این هنرپیشه را اعتیاد او به مواد مخدر و الکل نمی گوید. اینها نعره های درد هستند که شنیده نمی شوند، زیرا جهان بیرون برای ادامه سر و صدای جشن مجازی پافشاری می کند. سیستم جشن مجازی دنیا با انسان مثل گاوی که در کشتارگاه است برخورد می کند. میگوید تو بدو، کار کن، جمع کن، تحصیلات، پول، دوست، سکس، همه اینها را با شتاب جمع کن. درد هم بکش، درد هم بده به دیگران و اصلا فکر هیچ چیز هم نکن. بیا سریال نگاه کن. از آرزوهای دور و درازت در آینده خوشی مجازی بگیر. هر وقت هم عرصه بهت تنگ شد با دوستانت جمع شو و مشروب بخور. همینیه که هست. تو هیچ چاره‌ای نداری جز این که مثل بقیه گاوها در این جشن مجازی و بوق و کرنایش شرکت کنی. جز این جشن مجازی که همون چون صدای ذهن است، البته بوق و کرنای انواع ایدئولوژی ها و باورهای مختلف هستند که هیچ کدامشان از درد کم نکرده و تنها به سر و صدای مجازی ذهن اضافه می کنند. این دو بیت حالت بشریت را در این لحظه به زیبایی منعکس می کنند. هندوک فریاد می کرد و فقان از برون نشنید کس از دفسنان، ضرب دف و کف و نعره مرد و زن، کرد پنهان نعره آن نعره زن. تو چراغ خود برافروز. وقتی نسبت به وضعیت خودمان و بشریت آگاه می شویم، باید بسیار مراقب باشیم که مبادا از ابزار ملامت استفاده کنیم. ملامت مهمترین ابزار من ذهنی می باشد. ملامت ابزار پژمرده کننده من ذهنی است. چاره ملامت نیست، بلکه چاره این است که من سارا روی خودم کار کنم. تک به تک انسان‌ها روی خودشان کار کنند و موفق شوند به کمک زندگی از دنیای مجازی ذهن خارج شده و بالاخره به خرد زندگی وصل شوند. شفا، خیر، صفا و راستی چیزی نیست که انسان بتواند با ذهنش آن را بسازد. شفا را کنفکان زندگی با تبدیل شد انسان به مرکز او می فرستد و تنها راه ما این است که با صبر و فضاگشایی تبدیل شویم و اجازه دهیم که کنفکان زندگی سینه ما را روشن کند و شفا را بدون اینکه در کنترل ما باشد از درون ما به بیرون جاری کند، بدون اینکه ما از ابزارهای ذهنی استفاده کرده باشیم. تو مگو همه به جنگ اندوز صلح من چه آید، تو یکی نهی هزاری، تو چراغ خود برافروز. دیوان شمس، غزل 1197. تموم شد. خیلی ممنونم آقای شمس.
سارا خانم عالی، آفرین آفرین بر شما. به به، خیلی زحمت کشیده بودین. عالی عالی، چه نکته‌ای رو بیان کردیم و چه سبیتی رو و چه چیز خوبی رو گفتین که خیلی روش تاکید نشده بود و اون خاموش شدن شمع بود. وقتی شمع روشنه، خب هنوز ما مورد تجاوز اون دنیا نیستیم. وقتی شمع خاموش میشه، چقدر خوب گفتین، آفرین. دیگه اون نامرد بیرحم به این هندوک تجاوز میکنه و داد بیداد اونو در جشن مجازی انسانها هیچ کس نمیشنوه. واقعا درد انسانها رو در اثر این سر صدای جشن مجازی هیچ کس نمیشنوه. خیلی خوب بود سارا خانم، ممنونم.
ممنون از شما باشید. آره خیلی آره، خیلی ممنونم. ممنون از همه دوستان. خدا نگهدار.
خداحافظ. خداحافظ. چقدر خوبه که شما واقعا عمق پیغام مولانا رو میگیرید و به این سادگی و زیبایی بیان میکنید. واقعا ممنونم. از این پیغام ها باید استفاده کنیم. شما هم خواهش میکنم قدردان باشین که جوانی مثل ایشون، خب 30 چند سالشونه، سارا در آلمان زندگی میکنن، به این زیبایی شعر میخونند و تا اونجا که من میدونم در 10-12 سالگی اومدن به آلمان و انقدر پیغام و عمیق گرفتن و در زندگیشون دارن استفاده میکنن. بفرمایید.
سلام آقای شهبازی، فرشاد هستم از تهران تماس میگیرم.
بله خواهش میکنم آقای فرشاد، بفرمایید.
بله با اجازهتون متن میخونم.
خواهش میکنم، بفرمایید.
این متن درباره بیت طلایی مولانا از دفتر پنجم بیت 550 است. چون زنده مرده بیرون میکند، نفس زنده سوی مرگ میتند. طبق این بیت شناسایی همانیدگی ها و کوچک کردن و انداختن من ذهنی دل بخواهی نیست. در مصرع دوم میگوید نفس زنده یعنی من ذهنی حول مرگ میگردد، اطراف خرابکاری میگردد. این ویژگی ذاتیش خرابکاری است. چرا؟ چون در مصرع اول میگوید زندگی یا خدا از زنده خودش که عدم است مردگی یعنی من زنی را بیرون می کند. یعنی این قانون زندگی است، دست ما نیست. پس نتیجه می گیریم تمام بدبختی های ما و جفتی های ما و دردهای ما در واقع علامت این است که به ما بگوید که مردگی یعنی من زنی را نمی توانیم نگه داریم. این که می گوید نفس زنده سوی مرگی می کند یعنی چه؟ یعنی اگر من زنی داشته باشی و وارد رابطه بشوی، چه در بین دوستان، چه در ازدواج، چه در خانواده، حتما خراب می شود. امکان ندارد اینطور نشود، چون ویژگی ذاتی من زنی خرابکاری است. در واقع این بیت به من می گوید که شما فکر نکنید که می توانید من زنی را نگه دارید و به خودتان را دیگران قول دهید که زندگی خوبی درست می کنم. اصلا امکان ندارد. من زنی حتما خرابکاری می کند. دست ما نیست، چون ما زیر کنترل من زنی هستیم. و خصوص ازدواج و تشکیل خانواده از این بیت نتیجه می گیریم که ما اگر من زنی داریم فکر نکنیم که اگر برویم با یک نفر دیگر که من زنی دارد ازدواج کنیم فورا همه چیز تغییر می کند و تبدیل به گل و بلبل می شود. فکر نکنیم همه عاشقانه و قشن می شود و به همین منوال دلو می رود. فکر نکنیم شانسی است. چرا؟ چون من زنی داریم و صد درصد خرابکاری می کند. شکی در آن نیست. بنابراین اگر با کسی همانیده هستیم و رابطه من با او خراب می شود، نباید بگوییم همش تقصیر طرف مقابل است که لیاقت نداشت و بنابراین سراغ یکی دیگر برویم که فکر می کنیم لیاقت دارد. پس بنابراین نتیجه می گیریم که دوست داشتن واقعی به معنی همانیده شدن و اصالت نیست. با دید من زنی آدم می ترسد که احساس مالکیت نکند و اسم این را دوست داشتن می گذارد. این به خیال ما راحت می کند. به ما می گوید که اگر زندگیت خراب است، اگر تر از غصه و درد هستی، اگر تر از انواع دردها مثل حسادت و کینه و رنجش هستی، اگر همش بدبختی سراغت می آید، اگر هیچ کس دوستت ندارد، اگر پول نداری، در این صورت بدان که هیچ کاری برای حل مشکلاتت نمی توانی بکنی تا زمانی که من زنی را نجا داری، بلکه بدتر خواهد شد. چرا؟ چون نفس زنده سوی مرگ می تند. تمام این اتفاقات به خاطر این افتاده است که به ما بگوید که ما نیاز به تسلیم و قضاگشایی داریم. ساخت موسا قدستر باب صغیر تا فرو دارند سر قوم زهیر، چون که جباران بودند و سرفراز دوزخان باب صغیر است که نیاز. دفتر سوم بیت 2996 و 2997. تا که این دو بیت تمام این درد و بدبختی ها برای این است که من زنی را رها کنیم و تسلیم شویم. حال ممکن است که ما من زنی داشته باشیم ولی خیلی پولدار باشیم، باسواد باشیم، مشهور باشیم و انواع تفریحات هم داشته باشیم و فکر کنیم که بهترین زندگی را داریم. اینها به خاطر این است که تعریف ما از زندگی خوب پولدار بودن و همه امکانات را داشتن است. هزاران درد بر ما وجود دارد ولی اینها را نمی‌بینیم و برای ما طبیعی است که حسادت و ترس داشته باشیم. در واقع آدم با دید من زنی نمی‌داند زندگی با کیفیت چیست، حال خوب چیست، چون من زنی ضد حال خوب است. من زنی با دردها همانیده می‌شود و دردپرست می‌شود. این را باید بدانیم که پول زیاد داشتن، جای خوب زندگی کردن و مسافرت رفتن، اینها نمیتوانند جلوی تخریب من زنی را بگیرند و زورشان به من زنی نمیرسد، چون تخریب کردن من زنی قانون زندگی است. یا تو پنداری که تو من میخوری زهرمار کاهش زن میخوری. دفتر سارم بیت 34-57. آدم ممکن است برای گرفتن تایید و توجه خیلی کارهای خوبی بکند، مثلا خیلی مهربان باشد، نگذارد کسی از دستش ناراحت شود، کارهای دیگران را کمک کند و دیگران او را خیلی آدم خوبی بدانند، ولی آن شخص به هیچ وجه آرامش ندارد، چون برای تایید و توجه است و از من ذهنی است. همه اش در طبق این است که نکند تصویر ایدئالی که بقیه از باید خراب شود. مولانا میگوید فکر نکن داری نان میخوری، بلکه داری برای خودت دم میگذاری. دفتر پنجم بیت 407. در زمانه صاحب دام میبود همچما احمق که سید خود کند. اگر درد کردیم که من زنی فقط خرابکاری است، چرا رها نمی کنیم؟ چرا مانند قبل هنوز به خود من ظلم می کنیم؟ چون زنده مرده بیرون می کند، نفس زنده سوی مرگ می تند. این بیت همچنین به ما می گوید که اگر ما من زنی داریم و با باورها همانیده هستیم، و فکر بکنیم کسی میتواند زندگی ما را درست کند و منتظر معجزه هستیم، در این صورت در توهم هستیم. چرا؟ چون نفس ما زنده است و نفس زنده سوی مرد میتند. یعنی همه چیز برمیگرده به اینکه ما با من زنی زندگی میکنیم یا نه. دل بخواهی نیست، مجبوریم و چاره‌ای نداریم که من زنی را رها کنیم. به همین دلیل است که مولانا میگوید حزم داشته باش و هر قدم را دام من زنی بدان و به آن شک کن که الان ممکن است خرابکاری کند. حزم آن باشد که زن بد بری تا گریزی و شوی از بد بری. حزم سو زن گفتد آن رسول، هر قدم را دام میدان ای فضل. بیت 267 و 268 دفتر سوم. حزم عبارت از این است که تو زن بد بگاری که الان ممکن است من به اتفاق این لحظه مقاومت کنم، ممکن است من همانیده بشم، ممکن است من از چیزهای اینجانی زندگی بخواهم. و سوء زن داشته باشی به من زنی که ممکن است این لحظه به تلاش بیفتی تا در این صورت بتوانی فرار کنی از دست آن چیزی که شما را وسوسه میکند و از بد دور باشی. خیلی ممنون آقای شبازی.
خیلی زیبا، خیلی مفید. آفرین آفرین.
شما در نکنید.
خواهش میکنم. خدا حافظ شما.
خدا حافظ. خدا
گنج حضور. سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ، برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید.
بله بفرمایید.
الو سلام جناب شهبازی.
بله بله سلام علیکم. خوبی شما؟
خسته نباشی قربان. ممنون دکتر، شما خوب هستین؟
خیلی ممنون. چه عجب قربان.
خواهش میکنم قربان.
خواهش میکنم بفرمایید.
خواهش میکنم. اول اجازه بفرمایید از طرح سوال های اساسی که در برنامه 885 فرمودین از شما کمال تشکر رو داشته باشیم.
خواهش میکنم.
و چقدر لازمه که هر از گاهی این سوالا رو از خودمون بپرسیم.
آفرین.
مسئولیت کیفیت هوشیاریمون و اینکه تمرکز رو خودمون یا نه و فضاگشا هستیم یا مقاومت میکنیم، قانون جبران رو رعایت میکنیم یا نه، اختیار و قدرت انتخاب دست خودمون یا داریم تقلید میکنیم و یا این که از دریافت هایی که بزرگان به ما میدن برای تغییر خودمون استفاده میکنیم یا نه.
آفرین.
در رابطه با ابیاتی که خدمت اونم باید گفت که کمال من ذهنی در شب تیره همانیدگی ها باعث نابودی ما میشه، مگر اینکه در اثر تسلیم مشرف به رویدن تخم آگاهی بشیم و توفیقی از جانب خدا شامل ما بشه و به اصطلاح خورشیدی شب شکن در ما طلوع بکنه و تسلسل پیروی از من ذهنی پاره بشه.
آفرین.
با اجازتون ابیاتو خدمتون ارائه میدم.
بفرمایید.
از دست شب تیره بسی دست گزیدیم، از یأس به تاریکی و اوهام خزیدیم، جز درد که افزون بودش اردم به دم بعد، زین وهم و خیالات بگر چیز ندیدیم. بردوش گرفتیم غم و درد جهان را، چون طاقتمون رفت کمان بار خمیدیم، مانند یکی ماهی گم گشته ز دریا در خاک سیاه مونده و اونجا به تپیدیم. هشتیم همی مائده نیک ازل را، مانند بهائم به علفزار چریدیم. اون نفخه پاکی که دمیدی به درون دوست، دادیم زکف نکه چه زشتیم و پلیدیم. از بحر معانی که همه برکت و جان بود، سوی گل و مرداب افن پای کشیدیم. اون نرمی و خوبی که ز لطفش به درون بود، از سنگ دلی رفت کنون همچو حدیدیم. دادیم طلا و زر نابی که خدا داد، قلبی که پشیزی نبودش مایه خریدیم. حبلی که بودش ناجی ما از ته اون چاه، از روی هوس حبل و رسن را ببریدیم. حریت و آزادگی خیش بدادیم، بر دست و سر و پای همه دام تنیدیم. بس دانه بد در همه آفاق فشاندیم، از کشتی خود ما که به جز خار نچیدیم. دیدیم سزای بد و بدکاری خود را، از هنزله کرده خود زهر چشیدیم. تا آنکه صدایی سوی خواند کران را، کردیم برون پنبه ندایش بشنیدیم. رفتیم به سوی خوش و موزون، ندایش از شوق رسیدن به برش تک بدویدیم. از محبس این تن که بودی دام اسارت، بالی بکشیدیم و زدامش برهیدیم. چنگال هوس را که زمین سخت گرفتی، کردیم رها و بر جانان بپریدیم. زنجیر اسارت که بودی ثقل تن ما، با همت و مردانگی خیش دریدیم. از دیده کوته نظران گرچه فتادیم، اکنون بنگر در بر اون شاه مریدیم. المنت لله که شب تیره سر آمد، استاره روز آمد و آثار بدیدیم. خیلی ممنون جناب شما.
خیلی زیبا، آفرین آفرین. خیلی شما لطف کنید یه نگاهی هم به این داستان هندو که نمیدونم شنیدین یا نه، امروز هم سارا خانم یه پیغامی دادن.
بله، بسیار جالب بود.
آره.
پیامشون واقعا فوق‌العاده بود.
شما هم یه چیزی بفرمایید، ما فیضی ببریم اگر پیغامی دادید، خیلی ممنون میشم.
انشالله اگه در آینده سعادت بود خدمتتون میرسم.
بله، خواهش میکنم. خب، خیلی زیبا بود، ممنونم، خداحافظی میکنم.
زنده باشین، قربان باش. خداحافظ شما. خداحافظ.
بفرمایید.
الو، سلام.
سلام علیکم.
حالا شما خوب هست؟ خوب هستی نوی شهبازی؟ خدا قوت.
بله بله خوب، خیلی ممنون، لطف داری. شما خوبین؟
الهی شکر آقای شهبازی، الهی شکر، همین لحظه شکر و سپاسگزار به ذات حق هستم.
حسین آقا خوبند؟
الهی شکر، حسین هم خوب. آقای شهبازی سلام میرسونه خدمتتون.
بله سلام برسونید. بفرمایید، خدمتتون هستیم.
شما خود تو خوب هستین آقای شهبازی؟
من خیلی بله، خدا رو شکر.
الهی شکر، ان شاء الله که همیشه شاد و تندرست باشین آقای شهبازی.
خیلی ممنون.
سلام بر آقای شهبازی عزیز و سلام بر بینندگان مهم برنامه و کارکنان زحمتکش ایران و خارج. آقای شهبازی، از برنامه 876 غزل 2372 حل بحری و شادر رو مکنن دور نظاره، که بود دور تک دریا کخ دریا به کناره. راجع به همین غزل تجربه داشتم، خواستم با هاتون بزنم. آقای شهبازی
بفرمایید.
آقای شهبازی، چند سال هستی که دارم با خودم کار میکنم و الان موقع اون شده که باید تبدیل بشم و بحری بشم. مادر حسین تو بستر آقای شهبازی و من فقط نظارگر بودم و فقط به زهرا و رضا و حسین خدا قوت میگفتم و
ولی هیچ وقت بازیکن نشدم. تا اینکه تصمیم گرفتم یه روز صبح رفتم خونه مادر حسین در حالی که حالش خوب نبود و همش بالا می آورد و بافتای بدنش هم جواب کرده بود. من به رضا برادر شوهرم گفتم شما بریم بیرون، اگه کاری چیزی داریم من میخوام پیش مادر بمونم. وقتی رضا رفت، من که تا حالا مریضداری نکردم، همون لحظه مادر حسین بالا آورد و سری من لگن آوردم که حالا از تعب داشت. در همین که اون حالا تعب داشت آقا شهبازی، من از شروع به اخ کرد تعب به هم دست میداد. وقتی که تموم شد رفتم لگن رو شستم، اومدم پیش مادر حسین و شروع به شانه کردن موهاش شدم و ناخوناش رو گرفتم. عشق در چشم درازی شد. خدایا ازت ممنونم که منو در این برنامه زندگی قرار دادی تا منم بازیکن بشم، تا بتونم فضا باز کنم و با عشق مریض رو بگردم. الهی شد که با این برنامه که من تونستم خودم رو محک بزنم. خدایا شد و سپاسگزار تو هم. آقای شهبازی دستان رضا حسین زهرا رو میبوسم که چقدر زحمت میکشم برای مادرشون. چقدر زیبا دارم از اینا یاد میگیرم. من همه این موارد رو آقای شهبازی ممنون شما. شما بودین که من بازیکن کردین. شما بودین که زندگی به این زیبایی رو نشون دادین که بهتر ببینم و عشق کنم. پاک باش و خاک این درگاه باش که کم کن در سمای عاشقان. آقای شهبازی بسیار زد سپاس گذارم. آقای شهبازی آقا نیزم چه توی ازم تشکر کنم از خدای خودم، از مولانای خودم.
آفرین آفرین.
آقا شهبازی خوستم هم بخواد باشم صحبت کنم.
بله بله خواهش میکنم بفرمایید. خیلی زیبا بود این کارتونم. عالی عالی آفرین.
من بین شما هستم آقای شهبازی. شما با این برنامه ها دارید راه رو به ما یاد میدین آقای شهبازی. واقعا من بوسه میزنم و دست اون مادرایی که خودشون دارن با خودشون کار میکنن و دارن کودک ها خودشون هم دارن زنده به حضور میکنن. وگرنه ما با ذهن پرمنیت بزرگ شدیم آقای شهبازی. واقعا بوسه میزنم و دست اون مادرها که بچه های خودشون رو دارن با عشق پرورش میدن. سپاسگزار شما هستم آقای شهبازی.
ما هم داریم یاد میگیریم دیگه. مولانا به ما یاد دادن که در هر سنی در هر وضعیتی امکان پیشرفت وجود داره. الان نگاه کنید چه پیشرفت باشکوهی کردین شما. این کار شما خیلی خوب بود خانم. تبریک میگم بهتون. پهلوانی کردین. بله این عشق دیگه. عشق وقتی کار میکنه اینطوری. وقت درسته که ما ممکنه در خانواده بی عشق، خانواده من ذهنی بزرگ شده باشیم، ولی امکان فضاگشایی و کمک گرفتن از قانون قضا و کنفکان و لطف ایزدی همیشه وجود داره. هر لحظه وجود داره. هر لحظه زندگی میخواد به ما کمک کنه اگر ما اجازه بدیم که به ما دسترسی پیدا کنه. دسترسیش در فضای مجازی نیست، در این لحظه هست. اگر بتونیم بیایم به این لحظه و از گذشته و آینده جمع بشیم و بفهمیم که اتفاقات برای بیداری میفتند، در توشون هیچ زندگی نیست، و بیایم در این لحظه ابدی مستقر بشیم، جهگاهی حتی باشیم، مزه زندگی رو و قصد خدای زندگی رو میفهمیم. بله لزومی نداره که ما درد بکشیم و از طریق درد به اینجا برسیم. تا به دیوار بلا ناید سرش، نشنود پند دل آن گوش چرش. لزومی نداره که انسان اینقدر من ذهنی رو ادامه بده که به درد مبتلا بشه. امروز در پیغام ها گفتم من ذهنی دائما حول ضرر زدن به ما میزنه و فلسفه ضرر زدن به ما این است که ما بدونیم من ذهنی نیستیم و رو بیاریم به عشق و از جدایی دست برداریم و با زندگی یکی بشیم. ممنونم. پس اگه لطف میکنین آقای حسین آقا هم صحبت کنن.
از طرف
خدا حافظ شما.
خدا حافظ.
الو سلام علیکم.
به 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 سلام حسین آقا ماشاءالله. صدای شما
پهلوان.
بله خوب خوبم ممنونم. شما خوبین؟
از این بهتر نمیشه آقا. خیلی خوب خیلی خوب دارم تا من که از باغ مولانا میوه های پختش هر روز میخورم.
آفره.
هر روز میوه های پختش میخورم قطعاً به جانم میچسبه.
آفرین آفرین. شما ببینید این عشقی که به مادرتون دادین من مطمئنم سرمشق خیلی از ایرانی ها و فارسی زبانان قرار گرفتین. شما آقا رضا و خانم زهرا خواهرتون اینقدر مواظب مادرتون بودید من مطمئنم که خیلی ها شما رو الگو قرار دادن و چقدرم خوشبختین. خب نگاه کنی این خدمت به مادرتون یه خانمی مثل همین خانم خودتون نصیبتون کرده که چقدر انسان هستند، چقدر شاد هستند، چقدر عشقی هستند. بفرمایید شما پاداشتون رو گرفتین. اینا جای دوری نرفته، عوضش برگشته به شما. بفرمایید.
آره آقا من آقا اجازه هست من از خودم نوشتم و از برای جوانان نوشتم و میخوام یک چند تا بیت غزلم که نوشتم از مولانا معنی کردم آوردم به یک برگ بخونم آقا.
بله بله بفرمایید.
به نام خالق هستی و به نام دیوان شمس و مثنوی و معنوی درود پاس به خانواده های گنج و حضور دنیا. گیر که خار است جهان، کجدم و مار است جهان، ای طرب و شادی جان، گلشن گلزار تو کو؟ کجا اینقدر با خودت کار کردی، اینقدر عبادت کردی، اینقدر مکه رفتی، گلشن گلزار تو کو؟ کار جهان هر چه شود، کار جهان هر چه شود، کار تو کو، بار تو کو، در دو جهان بت کده شد، آن بت عیار تو کو؟ سلام بر عاشقان گنج و حضور دنیا. به والله به خدا هر کسی در هر سنی که هست مخصوصا جوانهای عزیز بر کجا که هستید اگر مشکلات زندگی خانوادگی و کاری شما را سخت مریض کرده به نظر این بنده حقیر کوچک هم هستم میتوانید با همین برنامه گنج حضور کار کنید، پر از میوه های پخته رسیده از باغ مولانا استفاده کنید، خالصانه تعهد داشته باشید، کار کنید و گوش بدهید و عمل کنید، چون که اگر در ناخوشی ها ماها باید در ناخوشی ها باید ماها خوش باشیم و اگر تمام قانون های جبران های خدایی را در تمام کارها انجام بدهید و شکر واقعی خدای را به جا بیاورین به خدا قسم باور کنید حال ما خون میشه در همه کارها. و یاد من باشد این کار هم ساده نیست که برای که بتوانیم از این منم های خرافاتی خودمان رها شویم و اگر به شرط این که با خدا باشید هر چیز را با خدای وجود من بخوانیم هر کجا هم میرمیم با خدا باشیم و هیچ چیز را بدون خدا نخواهید با زبان خدا و با نظر او ببینید که مولانای نازنین فرمود ای عیان ای عیان بی من مدان و ای زبان بی من مخان ای نظر بی من مبین و ای روان بی من مرو. ولی باور کنید میتوانید هم داماد خداوند شوید که دخترش را به عقد مادر آورد یعنی آرامش حضوری خداییش را. باور کنید عشق خدایی و زندگی خدایی را بیاییم قصه های من و گذشته های من و کینه های من را یکی پرپر کنید. اگر زندگی همه ما هم سخت باشد باور کنید که حال من خون میشه تازه و نو میشه آنم با همین برنامه با میوه های مولانا. به شرط این که عمل کنید تعهد داشته باشید هر روز گوش کنید کار کنید که حال من خون میشه. من نوعین چندین سال هست که حالم با میوه های پخته رسیده مولانا خوب است و حالا خدا را شکر و سپاس میکنم. آقای شهبازی باور کردم زندگی یک تایی را و حالا فهمیدم نباید از فضای یکتایی وجودم قافل شوم و نچستم به دنیا و نقره و زر و طلا و خوشکلی و پست مقام ها و زنها که عارف بزرگ فرمود چیست دنیا؟ از خدا غافل بودن نه قماش و نقره و میزان زن و یادمون باشد تمام مشکلات ماها از ناسپاسی هاست چون که از خدا بیخبریم. حالا این بنده حقیر کوچک سر تعظیم فرود می آورم و سجده واقعی را به جا آوردم در برابر زندگی خدایی و با شعرهای پرمیوه شیرین های از مولانا و برنامه گنج حضور و از همه منتر خدا را شکر و سپاس می آورم که من و همسرم تا همین لحظه هر دو جنس فضای یکتایی عشقی هستیم آقای شهبازی.
آفرین.
و من ذهنی های من را و من ذهنی های خودمان را شناختیم و هر دو من بالله تک به تک با خودمون کار کردیم، عمل کردیم و تمام قانون های جبران های خدایی را در هر کاری خالصانه انجام دادیم و میدانیم که این من ذهنی های من بیشتر بمیرد و به هوشیاری حضوری یکتایی نزدیکتر و زنده و بیدار شدیم. دیگر آقای شهبازی، خانواده های گنج حضور دنیا، دیگر از دعواهای زندگی خانوادگی زناشویی و جنگ جدال هم خبری نیست. همین لحظه عاشق جان همدیگر هستیم که مولانا نازنین هم فرمود عاشقانی که جان یکدیگرن همه در عشق همدیگر میرن. عشق آقای شهبازی، در ناخوشی ها عشق میکنم، به والله در ناخوشی ها حال میکنم آقای شهبازی.
آفرین آفرین آفرین.
از اینجا باز سلام مادرم رو میرسونم که در بستر بیماری، هم خدا قوت به خواهرم میدم هم به آرزا، واقعا خدا قوت رو بر مادرانی که در بستر بیماری هستن که انشالله خدا به همه اونایی که بالا سر مریض هستن خدا قوت میگم، خدا به اونا صبر بده.
بله بله، سلام برسونید به مادر، سلام برسونید.
چشم بزرگ.
بله
چشم. خیلی ممنون، سپاس آقا، خیلی ممنون.
خداحافظی میکنم با تو.
خدا نگهدار. خدا نگهدار. خدا نگهدار. خدا
بفرمایید.
سلام علیکم شهبازی.
سلام علیکم.
سلیمان میرا.
بله بله، خیلی خوب. تلویزیون رو خواهش خاموش کنید.
تهران از تماشا کرد.
بله، تلویزیونتون خاموشه دیگه نه؟
این سلام علیکم شهبازی. خوب هستی شما؟ خیلی ما خوب میاد.
خیلی خوب میاد. بله ممنونم.
آقای شهبازی، مهران هستم از کرج. من تقریبا یه ماه پیش ما مادر رو دست دادیم و ایشون فکری نزدی کردن، از اعضای خوب گنج حضور بودن و ما تاسفان مادر رو دست دادیم.
بله تسلیت میگم و خدا رحمتشون کنه.
ممنونم.
بله. زنده که بله یه پیغامی بهتون فرستاده بودم.
بله بله بله. حال شهبازی، در این خصوص حالا یه پیغامی آماده کردم در مورد مادرم و این اتفاقات و این پیغام ها براتون میخونم.
بفرمایید.
سلام بر پدر معنوی و خالص. مادر من 18 ماه آخر عمر خود را با برنامه گنج حضور سپری کرد و با جدیت و مشتاقانه پیش روی کرد. در همان اوایل تصمیم به عضویت و پرداخت قانون جبران گرفت. زمانی که چهارشنبه صبح می رسید ما می دانستیم که نباید به مادر زنگ بزنیم تا زمان پایان برنامه. مادر سواد پایینی داشت، اما این اواخر به زیبایی غزل هر هفته را می نوشت و با وایس شما که در تلگرام می گذاشتید تمرین می کرد. در اغلب اوقات پس از پایان برنامه زنده با من تماس می گرفت و از پربار بودن برنامه صحبت می کرد. مادر پیشرفت چشمی داشت. او در طول زندگی خود همیشه تنها بود و به دلیل اینکه 18 سال گذشته همسرش فوت شد خیلی تنها تر شد. از کسانی که همخون او بودند و او را در ایام سخت تنهایی حمایت نکردن گله های زیادی داشت و همراه با ما فرزندانش روزهای به شدت سختی را سر کرد و الان من و برادرم پس از سختی ها بزرگ شدیم و خدا رو شکر سالم و سلامت هستیم. مادر در روزهای آخر عمر خود فهمید که باید دردهای توقع و گله طبعه خود را بیاندازد و به آرامش بی‌سبب و ابدی دست یابد. مادر در خانواده خود متفاوت بود. به کلاس‌های خودشناسی می‌رفت و در خانواده او را مسخره می‌کردند و می‌گفتند که پول علکی در این کلاس‌ها خرج نکن. اما مادر بی‌توجه به حرف آنها در کلاس‌های خودشناسی شرکت می‌کرد و از این کلاس‌ها مدارک معتبری هم گرفت که در خانه هنوز در وسایلش هست. مدارکی که با گذراندن کلاس‌ها گرفته بود. خلاصه مدتی گذشت تا مادر از طریق تنها دوست خود به نام زهرا خانم که از خواهر به اون نزدیک‌تر بود با این برنامه گنج حضور آشنا شد. زمانی که چند ماه از دیدن این برنامه گذشت با مرور به کلاس‌هایی که رفته بود به این نتیجه رسید تمام راه‌هایی که رفته بود تنها یک تجربه بود و تنها راه و تنها کلید برای تبدیل مولانا و راهنمایی‌های شما بود. و بیتی از مولانا هست که خیلی مختص مادرم بود، از مثنوی دفتر سوم بیت 171: گر حدیثت کج بود معنی راست، آن کجی لفظ مقبول خداست. مادر سواد کمی داشت اما پیشرفت عالی داشت، زیرا هوشیاری حضور و تبدیل با سواد هیچ ارتباطی ندارد. خداوند خواسته که مادر داشت را اجابت کرد. خواسته مادر این بود که در اوج سلامت و شادی از این دنیا برود. مادر زمینگیر نشد و از دنیا رفت. خواسته او چنین بود: فوت مادر برای من غم سنگین و بزرگی بود. خداوند با عنایت خود بزرگترین هم هویت شدگی مرا گرفت و الان 30 روز از فراق مادر می‌گذرد و من پس از دردها و قصه هایی که متحمل شدم کم کم کمر راست می کنم و دوباره به سمت گنجور می آیم. دفتر اول بیت 684: و تنگازی عنایت های او خود گدازد این دلم مولای او. من از مرگ و فراق مادرم فرار می کردم اما خداوند کار خود را که سراسر عنایت بود انجام داد و من در حال گداخته شدن و قوی تر شدن هستم. تموم شد جناب شهبازی.
خیلی زیبا آقای مهران، خیلی خوب، آفرین آفرین. چی بگم، چقدر اینقدر پیشرفت کردین، آفرین، خیلی خوب دیگه. خدا رحمتشون کنه، ما هم دلمان تنگ میشه، ای بهش فشار می آوردیم یه بیت بخونید، بیت می خوندند
و
عجب
دیگه. ما
بله می دونم، ما هم دوستش داشتیم خیلی
زیاد. آقای شهبازی چند بیت خودم نوشته بودم موقعی که مامان دار حضور داشتن، خودم نوشته بودم و مولا اینو گوش کردن و خیلی دوست داشتن.
بله
اگر حقیقت خودمه براتون اینو بخونم.
بله بفرمایید.
آنچه زندیشه بخیزد آفتیست، آنچه برخیزد زجان آن آدمیست. آنچه میکاهد زجان ساهر وش است، آنچه به سزایت حضور ساهر کش است. گرچه مستورم در این اندیشه ها، گرچه عاجز ماندم در سایه ها. باز میگردم ز فرع خود به اصل، تا رسد بر گوش جان آوای وصل. بی حس و بی گوش و بی فکرت شوی، تا خطاب ارجعی را بشنوی. گوش و سر را منفصل باید ز جان، تا برآید آنچه از دل میتوان. پنده آن گوش سر گوش سر است، تا نگردد این کر آن باطن کر است. گر ز اصوات لعین غافل شوی، نماند بند و اسرار قوی. گر زبان از حلق ذهنت برکنی، باز گوید خاموش آن روح سنی. دیدگان از فرم از تن وارهان، تا روی اندر جمیع عاشقان. انستو را گوش کن خاموش باش، چون زبان حق نگشتی گوش باش. ارجعی از کوی خاموشی رسد، پنجه کش بر فکرت جسم و جسد. تموم شد.
خیلی زیبا، آفرین آفرین.
ممنونم جناب.
سلامت باشید. انشاءالله شاد باشین. خداحافظی میکنم با اتون. عالی عالی.
بسم الله خدا.
خدا حافظ. بفرمایید.
سلام علیکم استاد بزرگوار.
سلام علیکم. بفرمایید.
تخت حضرت عالی بخیر.
خواهش میکنم. شما از کجا زنگ میزنید؟
من فریدون هستم، از تاکلش تهران خدمتون تماس میگیرم.
بفرمایید آقای فریدون. بله.
از شب حضور مبارکتون که خانم سهرا از آلمان در مورد ارشاد این هندوک اون داستان خیلی جالب فرمودن و بسیار تاثیرگذار بود. بنده هم یک متن آماده کرده بودم ولی دیدم که بی ارتباط با این مطلب و پیام ایشان نبود.
بله.
این اخیراً دیدم که مقایسه کردن ها دنبال تأیید و تمجید دیگران و هر بشوتی نصیحت کردن دیگران مخصوصا اعضای خانواده، اینها یک الگوهای قدیمی و مزمن و کهنه در لایه‌های زیرین ذهن بنده هست که واقعا مانند اون هیاهوی و اون شادی ظاهریه که در اون جشن بود و نمیذاره این ناله ها و درد بشری از شنیده بشود، اینها هم این دردها هم نمیذارد متاسفانه که اون ندای درون من شنیده بشه و دچار خفگی میشه.
بله.
اینها رو من این چند وقته پی بودم خوب و واقعا خیلی اذیت هم هرچند مدت ها کار میکردم خوب فکر میکردم که اینها رو دیگه من فراموش کردم، ولی هر از گاهی به قول معروف مانند بیدی در باد با کوچکترین موجی میدیدم که من دچار لغزش میشم و اینها من رو اذیت میکنه.
بله.
ولی با اینها خوب امیدوار هستم به عرض شود که برنامه بسیار بسیار مؤثر جناب عالی، اشعار بسیار مؤثر حضرت مولانا و امید خداوند بخشنده و مهربان، یک چند بیت از غزل 1723 رو که هم نویدی باشه برای خودم که یک امیدی هست به خودم، امیدواری میده به خودم که از این دردها بالاخره من خلاص میشم و زنده میشم، کفه حضورم سنگین تر میشه، و هم برای دوستان دیگه اگه اجازه بفرمایید من زمزمه بکنم.
بله بله بفرمایید.
هرچند که بنده خوب کلاس آواز و اینها که نرفتم، اگر هم یک مقداری مثلا حالا دلنشین نیست اینها، از پیشا پیش از دوستانی که اهل موسیقی و هرچند که دستگاه های موسیقی اینها هستن من وصاحی میکنم اگر یه مقداری حالا مورده.
بفرمید.
با اجازه شما. با اجازه شما. میان ز کار تو فارغ، همیشه در کارم، که لحظه لحظه تو را من عزیزتر دارم، ذات پاک من و آفتاب سلطنتم، که من تو را نگذارم به لطف بردارم، رخ تو را ز شعاعات خیش نور دهم، سر تو را به ده انگشت مغفرت خارم،
هزار عبر عنایت بر آسمان رضاست وگر به باره ام از آن عیب و مسرت بارم وگر به باره ام از آن عبر بر سر آرم به بسته میان لطف من به چین آرد به بسته میان لطف من به چین آرد که دیده برکات لسان و تیماره هزار شربت شافی به مهر میجوشد از آن شبی که بگفتی به من که بیمارم از آن شبی که بگفتی به من که بیمارم همینجا استاد بزرگوار دستای تسلیمم رو بالا میبرم و به زندگی اعلام میکنم که بابا من بیمارم احتیاج به دوا و درمون و لطف و عنایت بیشتر دارم. انشالله که لطف و عنایت شامل حال همگی بشود و خیلی از زحمات شما و همه دوستان و عزیز خانواده گنج حضور تشکر و قدردانی میکنم.
عالی، ممنونم. ما هم از شما ممنونیم که آواز به این زیبایی رو خوندین. آفرین، عالی.
خواهش میکنم، حرف دلم هست دیگه. من با خودم هم که اشعار رو میخونم همینجوری زمزمه میکنم دیگه. دوستان به بزرگواری خودشون ما رو ببخشن.
ممنونم که ما رو هم شریک کردین. خدا حافظ شما.
زنده باشین. خدا و نگهدار شما. خدا حافظ.
بفرمایید.
سلام استاد، نازنین هستم، 19 ساله.
بله نازنین خانم، خوبی شما؟
ممنونم استاد، عالی.
بله خواهش میکنم، بفرمایید.
با اجازتون استاد.
خواهش میکنم.
ملامت یکی از افکارهای من ذهنی. من ذهنی چه با ملامت خود و چه با ملامت دیگران یا هر جوری که شده میخواهد ما را از حضور این لحظه و اون گرفتن در این لحظه دور کند. اگر به ملامت خود ما با هوشیاری نظر نگاه کنیم، اولین چیزی که متوجه میشویم این است که ملامت خود ما یک نوع مقاومت نسبت به اتفاقات گذشته است که فکر میکنیم ما مسبب آنها بودیم، در حالی که نه تنها ما بلکه هیچ کسی مسبب هیچ اتفاقی نیست و آن زندگی بوده است که از طریق ما کار کرده تا فضای درون ما را باز کند و بتواند خودش را از طریق ما بیان کند. وقتی ما اتفاقات را تفسیر خودمان و دیگران می‌بینیم، یعنی حواس ما نیست که خدا در کار است و این طرح زندگی بوده برای بیداری ما. نکنه دید ملامت به مجرد قیامت همه موجم همه جوشم به دریای تو دارم. غزل 16-11. ای بسیاری که از جنس خدا هستی، وقتی به ذهنت را خاموش می کنی و در این لحظه ساکن می شوی و به عنوان خداییت در این لحظه ابدی قیام می کنی و به عنوان این لحظه بلند می شوی، آن موقع است که ذهن تو خاموش است و من ذهنی ملامتگر نمی تواند حرفی بزند. که خدا دید و ملامت برهد روز قیامت. اگر او مهر تو دارد، اگر اقرار تو دارد. غزل 758. یکی دیگر از عواملی که ما خود و دیگران و اتفاق این لحظه را ملامت می کنیم کمال طلبی، یعنی از خودمان انتظار داریم که هیچ اشتباهی نکنیم و همیشه تسلیم و فضاگشا باشیم. هرچه چیزی وجود ندارد، ما باید بدانیم که نیاز بوده که ما آن لحظه چنان رفتار را انجام دادیم تا پخته شویم. به جای ملامت فضا را برای اشتباهات خودمان و دیگران باز کنیم و قضاوت را کنار بگذاریم. باید بدانیم هر که آمد به جهان نقش خراب می‌دارد و به نقش خراب هم دیگر کاری نداشته باشیم و احترام بگذاریم و هر کسی و هر چیزی اجازه هر حرف و رفتاری را بدهیم. جالب است که زندگی فضایش را برای هر رفتاری از طرف ما باز کرده و هیچ موقع نبوده که ما کاری را بکنیم و بیاید به ما اعتراض کند که چرا فلان کار را انجام دادیم. پس ما هم باید به همین زندگی تبدیل شویم. همچنین با ملامت دیگران ما نمیتوانیم زندگی زنده را در انسانها شناسایی کنیم. وقتی دیگران را ملامت میکنیم فقط یک سری تصویر ذهنی از آنها میبینیم و متوجه نمیشویم که آنها خود خداییت هستند و این اشتباهات فقط مربوط به ذهن است. اگر فضای ما باز کنیم میبینیم هیچ چیزی در جهان اشتباه نیست، فقط قضاوت ماست که اشتباه ها را میسازد. گر قضا انداخت ما را در عذاب، چون دود آن خوی و طبع مستطاب. گر گدا گشتم گدا رو چه شدم، در لباسم کهنه گردد من نو. دفتر پنجم بیت 918.
تمام شد. خیلی زیبا، خیلی زیبا، ممنونم. خب کسی دیگه هم هست؟
بله استاد، با اجازتون خانم مبینا هم هستن.
بله بله، لطف کنید. ممنونم، خیلی زیبا بود، آفرین.
ممنونم شما استاد، خداحافظی میکنم.
الو. بله. سلام استاد.
سلام، خوبین؟
بله استاد، ممنون. مبینا هستم، 16 ساله.
خانم مبینا، دوستتون راجع به ملامت صحبت کردن. شما که خودتون بله. یا کسی دیگر را ملامت نمی کنید؟
تا جایی که میتونم نه استاد.
خیلی خوب، آفرین. خیلی زیاد،
بفرمایید.
بله بله.
در عالم فقط یک قدرت وجود دارد و فقط انسان باید نیازمند این قدرت باشد. من ذهنی به جز خدا به همه چیز و همه کس نیازمند می شود. ما در من ذهنی به جهان نیازمند هستیم و خودمان را به خدا نیازمند نمی دانیم، در حالی که ما حقیقتاً به خدا نیاز داریم و نیازی به جهان و انرژی های مسمومش نداریم. حبیب مرا گفت من همه نازم، هم نیاز چون لحظه که ناز کنم. چرا ناز را بگذاری همه نیاز شوی، من از اون برای خود را همه نیاز کنم. غزل 1324. هر لحظه که ما اراده کنیم خداوند به ما کمک می کند. این قدرت شگفت انگیز همان عدم است. این موضوع انقدر ساده است که مردم در من ذهنی نمی توانند آن را درک کنند. این بزرگترین راز هستی که تمام هستی از نیستی خلق شده است. کردم همان نیستی است. ما تنها موجودی هستیم در عالم که می توانیم عدم را وارد مرکز مان کنیم. از این نیستی تمام خیر و برکت ها در دل انسان ها پیدا می شود و خداوند از لامکانی خودش را در مرکز ما می گذارد. حق قدم از بین حد از لامکان، آنگه او ساکن شود از کنفکان. در نفر اول بیت 1381. و وقتی روی مرکز عدم کار کردید، خداوند میگوید به صحبه میشود و تمام تاریکی های ما را تبدیل به نور می کند و دردهای من ذهنی ما را خاموش می کند. تمام هستی های زندگی ما از نیستی می آید. هرچقدر درون ما باز شود، زندگی بیرون با بی‌نیازتر می شود. یعنی من ذهنی از طریق یک چیزی باشد می خواهد این نیستی که در مرکز ما گذاشتیم تبدیل به هست بکند و ما را پر از درد می کند. ما چون در این لحظه می توانیم بیاییم همانیدگی ها را از مرکز ما بگذاریم کنار و در همین لحظه ساکن می شویم. و دوباره اگر شخصی می خواهد توجه ما را از مرکز عدم شده بردارد و بگوید این لحظه چشم بردار و به من نگاه کن، ما را در من ذهنی می برد و دچار درد می کند. هر چیزی که در این جهان است ما اشتیاق به آن نشان می دهیم و می خواهیم از آن زندگی بگیریم و من ذهنی دارد ما را سرگرم می کند، اما چیزهای آفل مثل سکه دروی می مانند. اولش ما از آنها شادی می گیریم و به محض اینکه در مرکز ما می گذاریم آتشش آشکار می شود. نطفت جهان خوش لقمه ایست، کمترش خور کان پر آتش لقمه ایست. آتشش بنهان ذوقش آشکار، دود او ظاهر شود پایان کار. دفتر اول بیت 1855 و 1856. استاد تمام شد.
خیلی زیبا، آفرین.
ممنونست.
کسی دیگه هم هست؟
نه استاد تمام شد.
خیلی خوب، عالی عالی. خدا حافظ شما.
خدا
بله. دود او ظاهر شود پایان کار. بله درست. بفرمایید.
الو سلام، خسته نباشید استاد.
خواهش میکنم. سلام. بله
زرین هستم از زریفر اصفهان.
بله خواهش میکنم. خوبی شما؟
ممنون استاد. مگه میشه صدای شما ببینید که خوب نبود؟
شما لطف داریم. خواهش میکنم. بفرمایید.
با اجازتون.
خواهش میکنم.
ما از سرزمین نور هیچستان، هیچستان پدری، به سرزمین تاریک مادری که بخشی از جهان هستیست پا گذاشته ایم تا در آغوش مادری سختی تحت تعلیم و تربیت قرار بگیریم و پس از دیدن آموزش های لازم، سیر تکاملی و عبور از موانع و سختی‌ها و شناخت راه از چاه و پیدا کردن نور درون که پدر در روز ازل جهت عبور از جهان‌های تاریک درون ما گذاشته بود، مجدد به سرزمین اصلی پدری خود بازگردیم و پله پله صعود کنیم تا خود نیز بخشی از پدر شویم که همان الهی راجعون باشد. در این سفر زیبا و با شکوه، البته سخت، باید از انسان‌های بزرگ و اساتید من که این راه را پیمودن کمک بگیریم تا حتی سریع‌تر به سرزمین اصلی خود بازگردیم. یکی از این اساتید حضرت مولانا هستند که به زیبایی و رندانه و رنگونه در اشعار خود راه بازگشت را نمایان کردند. آمدم کتاب خود گوش کشان کشانمت، بی دل و بی خودت کنم بر دل و جان نشانمت. غزل 322. مولانا همیشه از عشق، بخشش و رحمت صحبت می کند. الان از واژه دیگری به نام گوش کشان صحبت می کند. چرا از کلمه گوش کشان صحبت می کند؟ وقتی من ذهنی در ما ساخته شد، ما از زندگی دور شدیم و بایستی برمیگشتیم و اصل خودمان رو به من ذهنی کردیم و زیستن در من ذهنی باعث درد رنج ما شد. گوش کشان به این معنی نیست که مولانا از زبان خدا میگوید که خدا بیاید و گوش ما را بکشد به سمت خودش. همین زندگی در من ذهنی و هم هویت شدگی با اجسام، افکار و دردها که اعلام مبارزه و ضدیت با زندگی، خودش بدترین گوش کشیدن است.
چه گوش کشیدنی از این بالاتر. ما وارد جهانی شدیم پر از نعمت، فراوانی، عشق و برکت. از جنس آرامش هستیم ولی دست به هر کاری میزنیم به رنج میفتیم، ازدواج میکنیم به رنج میفتیم، پول در میآوریم رنج میکشیم، مقام به دست میآوریم رنج میکشیم. هر کاری که با من ذهنی انجام میدهیم زندگی گوش ما را میکشد، ولی در ابیات بعدی میگوید که من آمدم تا با خوشی تو را خودم بکشم و این با تو که انتخاب کنی که با خوشی برگردی یا با من ذهنی و با درد و یا با درد رنج برگردی. اگر در من ذهنی بمانیم شروع به قضاوت و محکوم کردن دیگران می کنیم و در این حالت به زندگی پیغام می دهیم که گوش ما را آرام و نرم کشیده ای، درد زیادی نداشت، محکمتر بکش. زندگی هم طبق ارتعاشات ما شرایطی وارد زندگی ما می کند که بیشتر گوش ما کشیده شود و یا این که می توانیم با همان نرم کشیدن عقل من ذهنی را کنار بگذاریم و تسلیم شویم و عامل کشیده شدن گوشمان را پیدا کنیم و هم هویت شدگی ها را شناسایی کنیم و دور بریزیم. آگاهی و بیداری از اینجا شروع می شود. من دیگر نمی خواهم درد بکشم و راه برای من باز می شود و از اینجا ما را بر دل و جان می نشاند. تمام شد استاد.
خیلی زیبا بود. ممنونم. آفرین.
ممنون از شما استاد. ممنون.
خواهش میکنم. کسی دیگه هم هست؟
بله استاد، دخترم هم هستم.
بله لطف کنید. خیلی خوب بود. آفرین.
خدا نگهدار.
حافظ.
سلام استاد.
بله سلام. خوبین؟
ممنون استاد. دیاره هستن 10 ساله.
بله بله. بفرمایید.
و اجازه.
خواهش میکنم.
نیست تسکی از توکل خوبتر، سیست از تسکی خود محبوبتر. دفتر اول بیت 916. آخر هر چیزی تسلیم است. ما خیلی موقع ها به خودمان میگوییم ما دیگر تسلیم شدیم، ولی باز دوباره تا کسی تکان میخورد از زبانی میشویم. تسلیم چیزی است که ما نباید با کارهای دیگران ناراحت بشویم. باید به جای آن فضا را باز کنیم و ذهنمان را خاموش کنیم. خاموش باشیم تا صدای خدا را بشنویم و از جنس او شویم و با دید او نگاه کنیم و با گوش او بشنویم. خاموش که خاموشی بهتر از اثر نوشی، در سوز عبارت را بگذار بشارت را. مولانا غزل شماره 75. استاد تمام شد.
خیلی زیبا. آفرین.
ممنون استاد.
خب کسی دیگه هم هست؟
نه استاد.
خیلی خوب، باهاتون خداحافظی میکنم. خیلی خوب بود. آفرین.
خداحافظ.
بله بفرمایید.
بله
بفرمایید. خواهش مونه. سلام.
سلام آقای شهبازی.
بله سلام. خوبی؟
وقتتون بخیر.
ممنونم.
مرسی. متشکرم.
بفرمایید.
خلاصه و برداشتی از داستان غلام هندی نوشته بودم.
بله بله بفرمایید.
دوستان هفته گذشته خیلی دیگه با چند تا دوستان تصویر کردم و پیغام خانم ساره هم امشب خیلی زیبا بود.
آفرین.
من یه برمیده بزرد خودمی
بفرمایید. خواهش بکنم.
یه قسمتشو میخونم و ساد بقیهشو برای پیغام اش میفرستم.
باش.
حکایت غلام هندو که به خداوندزاده خود پنهان هوا آورده بود. این داستان از بیت 249 دفتر ششم آغاز می شود. در این داستان مولانا وضعیت انسان همانیده با جهان مادی و گرفتار در ذهن و فرجام زندگی خواستن از جاذبه های ظاهر زیبای جهان را که باطنی زشت و دردناک دارند به تصویر می کشد. مولانا در این قصه به ما نشان می دهد که چگونه گذاشتن صورت ها در مرکز و عاشق آن ما را مورد تجاوز آنها قرار می دهد و به جای لذت بردن و استفاده کردن ما از زیبایی ها و مواهب زندگی ما مورد سوء استفاده آنها قرار می گیریم. داستان از اینجا آغاز می شود که خواجه بخشنده غلامی هندو را از طفولیت در آغوش لطف و مهر خود پرورش می دهد و به او علم و ادب و فضیلت می آموزد و شمع هنر را در دل او می افروزد. خواجه در اینجا نماد زندگی است و غلام هندو نماد من ذهنی. زندگی من ذهنی را پرورش می دهد و من ذهنی چیزهایی در این جهان می آموزد تا بتواند جدایی را یاد بگیرد و بتواند در این جهان باقی بماند. خواجه ای را بود هندو بنده‌ای پروریده کرده او را زنده‌ای. علم و آدابش تمام آموخته در دلش شمع هنر افروخته. پروریدش از طفولیت به ناز در کنار لطف آن اکرام ساز. بود همین خواجه را خوش دختری سیم اندامی گشی خوش گم. خواجه یک دختر بسیار زیبا و سیم اندام داشت که با رسیدن او به بلوغ خواستگاران و طالبان زیادی پیدا کرد که همگی حاضر بود با مهریه سنگین با او ازدواج کنند. دختر در اینجا نماد گوهر حضور ما و همینطور نماد همه زیبایی ها و جاذبه های دنیای مادی که خواستگاران و طالبان زیادی دارد. همه انسان ها طالب به دست آوردن نعمت های دنیا و لذت بردن از آن هستند. اما لذت بردن از جهان هستی و درک زیبایی های آن مستلزم گوهر حضور است و برای انسان من ذهنی ممکن نیست. خواجه دخترش را به هر خواستگاری نمی دهد. از نظر خواجه مال و ثروت و حسن و جمال ظاهری و شجره خانوادگی و علم و هنر هیچ کدام از اینها اعتبار ندارند و همه اینها آفر هستند. خواجه می گوید مال و ثروت می تواند یک شبه از دست برود و حسن و جمال ظاهری می تواند با یک بیماری از بین برود و بزرگدادگی هم انسان را مغرور مال و جلال و شکوه ظاهری می کند. انسان با به دست آوردن مال و ثروت و زیبایی ظاهری و علم و دانش و هنر و این تبار نمی تواند به گوهر حضور دست پیدا کند و به خدا زنده شود. همینطور با به دست آوردن این چیزها نمی توان از زیبایی ها و نعمت های جهان هستی که همگی جلوه های زندگی و خداوند هستند بهره برد. گفت خواجه مال را نبود ثبات، روز آید شب رود اندر جهات. حسن صورت هم ندارد اعتبار که شود رو برد از یک زخم خار. سهر باشد نیز مهترزادگی که بود قرب مال و بارگی. خواجه مردی را لایق دخترش می داند که با تقوا باشد و دین حقیقی داشته باشد و صلاحیت اخلاقی و معنوی داشته باشد به طوری که در دو جهان دستگار باشد. در اینجا مولانا یک الگو برای انتخاب همسر نیز به جوانان می دهد. کار تقوا دارد و دین و صلاح که از او باشد به دو عالم صلاح. خداوند انسان را لایق گوهر حضور و درک زیبایی ها و جذابیت های خداوند انسانی را لایق گوهر حضور و درک زیبایی ها و جذابیت های دنیا می داند که فضا را باز کرده باشد و مرکش را از همانیدگی ها پاک کرده باشد. کرد یک داماد صالح اختیار که بدون فخر همه ایلو تبار. خواجه دامادی با این مشخصات اختیار می کند. بعد از فاس شدن ازدواج دختر، غلام کوچکی که در خانه بود بیمار و ضعیف و زار می شود. بیماری غلام حاکی از بیمار شدن من ذهنی است که انسان بعد از 10-12 سالگی دچار آن می شود و این بیماری ناشی از جدایی از زندگی و گم شدن در فکرها و همانیدگی ها و زندگی خواستن از آنها. خواجه و همسرش در صدد پی بردن به علت بیماری غلام برمی آیند و غلام در نزد خاتون خانه سر از راز خود برمی دارد و به عشق خود به دختر اعتراف می کند که مرا امید از تو این نبود که دهی دختر بدید. خواجه زاده ما و ما خسته جگر، حیف نبود حیف نبود کوره و جای دگر. خاتون وقتی این حرف را از غلام می شنود بسیار عصبانی می شود و می خواهد غلام را از بام خانه پایین بیندازد. خاتون انتظار ندارد این غلامی که مانند پسرشان بزرگ کرده بودند پایش را از گلیمش درازتر کند و به دخترشان نظر داشته باشد. وظیفه غلام خدمت به خواجه و خاتون و دخترشان بود، نه سروری و دامادی خانواده. و وظیفه من ذهنی هم خدمت به خداوند و نگهداری از کودک حضور تا زمان تولدش است. خداوند انتظار ندارد که در این خلقت من ذهنی عاشق حضور شود. خداوند من ذهنی را یک رحم قرار داده که از هوشیاری حضور نگهداری کند و بعد از مدت کوتاهی هوشیاری حضور از اون متولد شود و این رحم را ترک کند. اما من ذهنی طمع در ماندن و سروری کردن دارد. من ذهنی خداوند را هم به جسم تبدیل می کند و در یک جای مجازی عاشق خداوند می شود و می خواهد خدا را هم به دام خودش بیندازد و به همانیدگی هایش اضافه کند. عشق غلام به دختر خواجه حقیقی نیست و یک هوا و هوس گذراست. عشق من ذهنی نیز به خداوند حقیقی نیست و خدا را برای برآورده شدن خواسته ها و هوا و هوس هایش می خواهد. اما از نظر زندگی این قابل قبول نیست که انسان یک من ذهنی پر از درد داشته باشد و در ذهن به حضور و زنده شدن به زندگی هم طمع داشته باشد. خاتون جلوی خشمش را می گیرد و در برابر این اهانت غلام صبر می کند تا موضوع را با خواجه در میان بگذارد و تصمیم خردمندانه بگیرند. چنانچه زندگی هم در برابر گستاخی های منهای ذهنی چه به صورت فردی و چه جمعی صبر می کند. زندگی به ما فرصت می دهد که خودمان متوجه اشتباهاتمان در من ذهنی و زندگی خواستن از چیزهای آفل شویم، ولی در صورت افراد در من ذهنی و ادامه دادن آن ما را دچار درد و ریب المنون می کند تا ما را بیدار کند. گفت صبر اولا بود خود را گرفت، گفت با خواجه که بشنو این شگفت. این چنین گر راعکی خواهیم بود ما گمان برده که او هست معتمد. خواجه بعد از فهمیدن عشق غلامک به دخترش نخری برای او می کشد و به خاتون می گوید که برو و به غلام بگو که ما دختر را از داماد فعلی جدا می کنیم و به تو می دهیم. بگذار با این خیال خوش کمی حالش بهتر شود، بعد ببین که من چطوری این خیال را از سرش بیرون می کنم. تو دلش خوش کن بگو می دان درست که حقیقت دختر ما جفت توست. تا خیال و فکر خوش فرده زند، فکر شیرین مرد را فرده کند. جانور فرده شود لیک از علف، آدمی فرده زعفزست و شرف. خواجه می گوید برو و دل او را خوش کن و به او اطمینان بده که دختر ما همسر تو خواهد شد، چرا که فکر و خیال خوش انسان را فرده می کند. حیوان با خوردن نگ می شود و انسان از عز و شرف که از دیدن خلاق وجود می آید. بسید تا این قسمت هم تمومش کنم، بقیه‌اش رو می پرسم برای پیغامش.
چقدر مونده خانم؟ چقدر...
طولانی استاد.
طولانی
تا آخر داستان هست دیگه، تا آخرش که
حالا خیلی جالبه. دو سه دقیقه هم بخونید، یه مقدار هم بخونید اگر میشه. ندارین؟
داره نوشتم تا آخرش نوشتم.
میخواییم باشه، خودتون هر جور خودتون میخواییم.
هر جور شما استاد صلاح بدونید، چون وقت دیگر هم اگه.
خیلی خوب. میزنین اگه لطف میکنی هفته آینده بیاییم بخونید.
باشه چشم. مرسی از وقتی که بهم.
خیلی زیبا، ولی خیلی خوب بود. خیلی خوبه، آفرین. زحمت کشیدین دیگه، وقتی زحمت میکشید خب نتیجه میده. خیلی ممنون که زحمت میکشیم، وقت میذارین. حالا همسرتون نمیخواستن صحبت کنن؟ همسرتون نمیخواستن صحبت کنن؟
نه، کسی نیستن، چون من پیغامم طولانی بود ایشون دیگه.
خیلی خوب.
خدا
ممنونم. خداحافظ شما.
گنج حضور، سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ، برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید.
بله بفرمایید.
سلام.
سلام علیکم
آقای شهبازی، انقدر که امروز این برنامه روی من اثر شگفت انگیزی داشت، متن ننوشتم ولی دوست داشتم که حتما زنگ بزنم و از دست و زبانی که برآید که از عهده شکرش به در آید و همچنین از شما واقعا تشکر کنم که با این همه زحمت برای این آموزش ها و همچنین فراهم آوردن این فرصت که دوستان هم میان و پیام هاشون رو به اشتراک میگذارن خیلی شگفت انگیزه دیگه. بعد اگر اجازه بدیم یه چند بیت از دفتر شیشو میخونم که حالا این دو سه روزه میخونم برام خیلی
بله بله. شما از پیشرفته های خودتونم میتونیم بگین، لزومی نداره که چیزی بنویسید.
خواهش میکنم، اختیار دارین آقای شهبازی. من نه واقعا، فقط راستش اون چیزی که یعنی انقدر، یعنی اصلا نمیتونم اثرش رو با کلمات بگم، فقط چاچه بالا سرش نشستم که من ذهنی ندوزده و فقط بیام حال خوبمو به اشتراک بگذارم الان و تشکر کنم.
خیلی ممنون. شما یه پیشنهاد یا توصیه‌ای هم به همسنای خودتون، اولا تحصیلات رو از خودتون رو میذاره بگید، چه تحصیلاتی دارین شما؟
بله من تحصیلاتم دکترا هست، مشغول هستم به کار در زمینه مهندسی و حالا به قول شما این توی این برنامه هم اشاره کردیم که واقعا باید ببینیم این سواد ما برای تغییر ما مفید هست یا نه. حالا در ابعادی مفید بوده ولی شما تاکید میکردیم و ما باید بازبینی کنیم اینا خیلی سوالای بجا و مفیدی هستن و منم روشون دارم تحمل میکنم، ولی کن نمیدونم اصلا چی بگم دیگه. اصلا یه چیز شگفت انگیزی اتفاق افتاد، یعنی حالا همیشه این اتفاق میفته معمولا ولی بعضی وقتا اینقدر اثرش عمیقه اصلا دیگه آدم نمیتونه واقعا در موردش حرف بزنه.
من همیشه خواهش میکنم از اشخاصی که دوچار پیشرفت میشن و بیداری میشن یه توصیه هایی هم به ما بکنن یا همسنهای خودشون بکنن، مخصوصا که شما میدونین زن هستید، به زنان همسن سال خودتون یا همسنف خودتون که تحصیل کرده هستن بکنید. من خیلی ممنون میشم، شما از فرایندهای تغییر بسیار زیادی دارین رد میشین. اگه چیزی دارین تو
والا بله من فکر میکنم شاید اون مهمترین چیزی که حالا اتفاقا میخوام توی همین ابیات بخونم که مولانا فرمودن البته از قول حضرت رسول که یک فرصتی هست این زندگی ما در این عالم فرم و این رو این یک فرصتیه که حالا ما با ذهنم نمیتونیم مثلا درکش کنیم و بیان کنیم، ولی وقتی از دست بره اون موقع ما از مردن ناراحت نمیشیم، ما از اینکه این فرصت رو از دست دادیم حسرت خواهیم خورد و این خیلی مهمه که آدم در نظر داشته باشه. وقتی یعنی برای خود من وقتی که دنیا میخواد منو بدزده همچین ابیاتی واقعا نجات دهنده هستن برای من.
آفرین.
حالا دنیا به هر شکلی، چه از طریق درد، چه از طریق پول، فرصت های پولی که پیش میاد، نمیدونم از تم هر چی که در واقع دنیا از هر طریقی که بدزده، ولی این ابیات واقعا نجات بخشن که آدم برگرده و فقط بگه که من یک فرصتی الان دارم و این را از دست ندم. و خب در ادامهش همین که چه اعتمادی ما باید به عدم بکنیم و نترسیم، این که واقعا همین تنها کارمون این هست که فضا گشایی کنیم، از ابزار کنفکان استفاده کنیم، وگرنه ذهن میخواد ما رو به اسباب و علل ببره و بر اساس اونها بخواد در واقع زندگی ما رو پیش ببره که هیچ فایده ای نداره، آخرش سرخورده میشیم. ولی همین فضا گشایی و اعتماد به عدم، این که ازش نترسیم. حالا البته من همین الان پنج دقیقه آقای شهبازی تموم شد،
بفرمایید. نه
ابیاتو بخونم یا نخونم دیگه؟
نه خیلی بفرمایید. نه 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 بخونید.
سلامت باشیم. از دفتر 6 هم هست. حالا من یه سری از ابیات این بخش رو میخونم. از دفتر 6 هست، از بیت 14-50 شروع میشه. بعضی از ابیاتش رو میخونم، حالا دوستان اگر که علاقه مندن برن کل بخش رو بخونن. راست گفت است آن سپهدار بشر، که هر آن که کرد از دنیا گذر، نیستش درد و دریغ و غمت، بلکه هستش صد دریغ از بهر فوت. که چرا قبله نکردم مرگ را، مخزن هر دولت و هر برگ را. قبله کردم من همه عمر از حول، آن خیالاتی که گم شد در عجل. می فرمایند که وقتی هر کسی که میاد از این دنیا میگذره، از اینکه مرده ناراحت نیست، درد نداره، ولی بسیار حسرت میخوره از اینکه فرصت رو از دست داده، که چرا از همون اول مرگ رو قبله نکرده. مردن به من ذهنی، میفرمایند که حسرت آن مردگان از مرگ نیست، زانست کندر نقش ها کردیم ایست. که در واقع حسرتشون این نیست که ما مردیم، اینه که ما اون وقتی که تو این فرصت بودیم توی نقش ها موندیم، اونجا ایست کردیم و با چشم دو بینی در واقع توی خیالاتی گم شدیم. خیالات قبلمون خیالاتی بود که اونا همشون رفتن، موقع مرگ تمام شدن و البته دائم دارن اینا میمیرن، ولی خب ما با اصرار در من ذهن میخوایم بهشون بچسبیم. میفرمایند که هین ببین که از تو نظر آید به کار، باقیت شهمی و لحمی پود و تار. شهم تو در شمع ها نفسود تاب، لحم تو مخمور را نامد کباب. در گداز این جمله تن را در بصر، در نظر رو در نظر رو در نظر. فقط از ما نظر به کار میاد و تمام این نقش ها و جسمای ما در واقع به هیچ دردی نمیخوره. حتی بقیه کائنات اون فرم جسمیشون به یک دردی توی زندگی میخوره، ما واقعا اون کار ما با نر حاصل میشه. میفهمیم که بله، در میان این دو فرقی بی شما، یک نظر دو جز همی بیند زراح، یک نظر دو کون دید و روی شاه. یعنی چشم من ذهنی فقط همین دو قدم جلوی راهشو میبینه، جلوی پاشو میبینه، ولی خب اون نظر که میفهمیم ما باید نظر بدیم، در واقع به کل میرسه و روی شاه رو میبینه. در میان این دو فرقی بی شمار، سرمه جو و الله و اعلم بسترار. چون شنیدی شرح بحر نیستی، کوش دایم تا بر این بحریستی. کس درد اکنون شکایت بر مدار، کوش سوی نیست اسبی راهوار. پس این دردهایی هم که میان، یکی از دوستان هم اشاره کردن، شکایت نکن ازشون، اینها برای نیستی اومدن و اتفاقا اسبی راهوار هستند. اینقدر گفتیم باقی فکر کن، فکر اگر جامد بود رو ذکر کن. ذکر آرد فکر را در احتزاز، ذکر را خورشید این افسرده ساز. یعنی همین با یادآوری، این یادآوری که در واقع از جنس اصلی خودمون که با فضا گشایی حاصل میشه، یه ما دوباره بتونیم جنس اصلی خودمون رو به یادمون بیاریم. اصل خود جذب اصلی که خواجه تاش، کار کن موقوف آن جذبه مباش. زان که ترک کار چون نبود، ناز کی در خورد جانبازی بود. نه قبول اندیش نه رد ای غلام، امر را و نهی را میبین مدام. پس درسته که ما در واقع تبدیل ما البته با جذب و عنایت اتفاق میفته، ولی خب ما باید کار کنیم که نشون بدیم ناز نداریم. در واقع با این کار کردنمون ثابت کنیم که ما واقعا صادق هستیم، میخوایم که جانمون رو بدیم. خیلی ممنونم آقای شهبازی. حالا این ابیات میگم این بخش ادامه داره، ولی خب حالا دوست داشتم این چند بیتش رو اشاره بکنم. خیلی خیلی ممنونم، باز هم از شما سپاسگزاری میکنم و از همه دوستان عزیز.
خیلی مفید. لطفا آدرس این بخش رو یه بار دیگه اگه میشه اعلام کنید.
بله دوستان. بله، دفتر 6 از بیت 14-50 شروع میشه.
14-50 دفتر 6. ممنونم، خدا حافظ شما.
خدا حافظ.
بله این ابیاتی که ایشون خوندند اون قسمت واقعا ابیات زنده کننده ای داره. امیدوارم شما تشبه بر این نگاه دیگه ای بکنید. در ضمن همه این پیغام ها در پیغام عشق میاد، پیغام های عشقی هم صاحب پیغام با وایس میخونه و هم نوشته شده روی صفحه. بفرمایید.
الو.
بله بله بفرمایید.
سلام به استاد شهبازی عزیز و دوستان گنج حضور و کامیده هستم یاد وحساله.
بله بله سلام، خوبین شما؟
ممنون، عالی استاد.
آفرین، بفرمایید.
معنی حقیقی الله اکبر این است که ای امام و ای خدا، ما در حضور تو قربان شدیم. پس به حقیقت تصدیق الله اکبر از کسی درست آید که از زنگار تعلقات ماسوا از روی آینه خاطر بزراید و دست از دامن نفس خیش که از عالم ظلمات است و از روی طبیعت که مدن شر موای رجس است باز دارد. وقتی که ما میخواهی سر حیوانی را ببری الله اکبر میگویی، همینطور که میخواهی نفس اماره را در راه خدا قربانی کنی باید الله اکبر بگویی. با بزرگ شمردن حقیقی حضرت حق هر مهمی آسان میشود و برای مثال تن مانند اسماعیل و روح همچون ابراهیم خلیل. همین که روح و جسم شریف و محبوب تکبیر میگوید، معنی تکبیر این است ای امام که خدا پیش تو ما قربان شدیم. وقت ذهب الله اکبر می کنیم، همچنین در ذهب نفس کشتنیم، تنچه اسماعیل جان همچن خلیل کرد، جان تکبیر و جسم نبیل. جسم از شهوات آزمندی ها می میرد و با گفتن بسم الله الرحمن الرحیم در نماز قربانی حق می شود. حضرت مولانا پس از بیان اسرار تکبیر و بسم الله الرحمن الرحیم به بیان اسرار قیام، قعود، رکوع، سجود می پردازد و می فرماید هنگامی که نمازگزاران در پیشگاه خداوند صف می کشند به حساب پس دادن و رضا نیاز می پردازند. آنان در برابر حق تعالی با چشمانی گریان می ایستند، درست مانند خلایق که در روز قیامت سر از قبرها برداشته و می ایستند. گشت تنز شهوت ها آواز، شد به بسم الله بسم الله نماز. چون قیامت پیش حق صفا زده، در حساب و در مناجات آمده. ایستاده پیش یزدان عشقیز، بر مثال راست خیز راست خیز. استاد عزیز تمام.
خیلی خوب، خیلی زیبا، آفرین. خب کسی دیگه هم هست صحبت کنه؟
بله استاد، مادرم هم هست.
بله لطف کنی صحبت کنن. خدا حافظ شما.
ممنونم، خدا نگهدار.
با سلام خدمت شما استاد نازنین.
بله سلام، خوبین شما؟
ممنون.
بفرمایید.
ما امتداد یک هوشیاری هستیم که در حمل حوض کرده، ولی کم کم باید من ذهنی را کنار بگذاریم، چون من ذهنی اصل ما نیست. با من ذهنی حس امنیت و قدرت عملی و انرژی نداریم. داروی من ذهنی میدانم است، ولی او فکر میکند که همیشه میداند. ما این من ذهنی نیستیم و مجبور نیستیم در آن بمانیم و باید آزاد شدیم. ما از جنس شعور هوشیاری زندگی هستیم، پس باید هوشیارانه عدم را که از جنس اصلی ماست را به مرکز ما بیاوریم. وقتی که مرکز ما عدم شود، عقل دیگه پیدا می کنیم که همان عقل خداست، یعنی عقل کل که همان ابتدا بوده. با دید من ذهنی نمی توانیم به سوی زندگی برویم و به کل وصل شویم. هر انسان عاشقی باید من ذهنی را بگذارد و برود به فضای یکتایی، چون ما از جنس خداییم و باید به او زنده شویم. اگر فضا گشایی کنیم، خداوند درون ما را از همه چیز پاک می کند. خانه خدا خانه دل ماست. دل ما پاک نمی شود مگر اینکه در اتفاق این لحظه تسلیم شویم. مرکز عدم جای ملاقات خداست. اگر فضا گشایی کنیم، وقتی که من فضایم را باز کنم خدا خودش را به من نشان می دهد. وقتی که مرکز ما عدم باشد توجه ایزدی هم به ما و ما در دام خدا هستیم. بدون کلید فضاگشایی هیچ دری باز نمی شود. وقتی که فضاگشایی کنیم دیگر در من ذهنی نیستیم و تنگ نظر نیستیم هم ارزش وجودی خود را می دانی و هم ارزش دیگران را می دانی و دیگر با اراده خداوند جدال نمی کنم و شکر و رضا دارم. فقط خداوند است که از چیزهای پنهانی ما آگاه است. پس در این لحظه مقاومت را صفر کن و مقاومت نکن و بگذار زندگی کارش را بکنه. تمام شد استاد.
خیلی زیبا. ممنونم.
ممنون.
کسی دیگه هم هست؟
بله دوستانی که دیگه هم هست.
خیلی خوب بس صحبت کنم. ممنونم.
ممنون.
خداحافظ.
سلام استاد.
سلام، خوبین؟
ممنون، عالی. محیه هستم، 13 ساله.
آفرین، بفرمایید.
تا زمین و آسمان خندان شود، عقل و روح و دیده سر چندان شود. دفتر اول بیت 127. مسائل زندگی هر کسی از همانیدگی ها مقاومت و قضاوت می آید و ما این را نمی‌دانیم چون درگیر فکرهای ذهنمان هستیم. اگر فضاگشایی ما درست باشد و مرکز ما را عدم کنیم، فکر ما خاموش می‌شود. و هر بار که فضاگشایی می‌کنیم، همانیدگی‌های ما هم شناسایی می‌شوند. نیست کسی از توکل خوب‌تر، چیز از تسلیم خود محبوب‌تر. دفتر اول بیت 916. فضاگشایی یعنی خدا و زندگی در هر لحظه در کار جدیدی برای ما هستند و امتداد او هستید و هر لحظه فضای ما را باز کنید و بگذارید خدا روی ما کار کند نه من ذهنی. اگر من ذهنی روی ما کار کند با این دنیای مجازی هم هویت می شوید. ما با من ذهنی فکر می کنیم که نور من ذهنی برای ما شفا بخش است. ولی در اصل نور من ذهنی فقط ما را به سوی درد می کشاند. و دوای درد من ذهنی فضاگشایی است. ما با فضاگشایی هم می توانیم به سکون درون خودمان هم برسیم. ولی وقتی فضا را می بندید، دسترسی به سکون درونمان هم کمتر خواهد شد. استاد تمام.
خیلی زیبا، آفرین. خانم محیا، درسته؟
بله.
خانم محیا، شما خودتون به برنامه گوش میکنین نه؟
بله.
آفرین. و اینا رو خودتون یاد گرفتین؟ از خودتونه؟
بله استاد، بله.
آفرین، آفرین، آفرین. خیلی خوبه، آفرین. خب کسی دیگه هم هست صحبت کنه؟
نه استاد.
خیلی خوب، ممنونم. پس خدا حافظ.
خدا.
خیلی خوبه. یک خانم نوجوان 13 ساله به این دقت و عمق پیغامو گرفته، شگفت انگیزه. بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم. ببخشید.
شب خیر جناب شهبازی. سلامت کردم از خودم شهرستم براتون.
خواهش میکنم تلویزیونتون رو خاموش کردین؟
بله قربان.
بله بله بفرمایید.
از سبت خدمت شما که گفت بس که خاموش نشستم سخن از یادم از بس که پشت این تلفن معتنیشون برای گرفتن شما دیگه هستن فراموشون کنم چی خدمت شما هست کنه. با سلام درود فراموش استاد عزیز،
خواهش میکنم،
و مصدری پژوهان گرامی و عزیز.
بفرمایید.
امید است در سلامت و شادمانی باشید.
مرادپور هستم از اصفهان.
بله خواهش میکنم.
با خاطراتی جاودانه از برنامه های انسانساز و دور از ریب و ریای اون شاه باز آزاده و اون همه نمکین اعضای شیرینگوی دلنواز و اون برنامه های زیبا به خصوص کودکان عشق، استاد عزیز
خواهش میکنم.
صوفیان واسطدن از گروی می همه رخت، خرقه ماست که در خانه خمار بمان. استاد این فرمایه که شما که من ذهنی راه به انسان، ما هنوز نتوانستیم من ذهنی را از خود دور کنیم که در نمیخوام که مزاحمه دیگران بشه. برنامه هایی که شما به ما دادی که کمی ما آموزش درسته ما تکرار کنم، ولی چند تا چیز هست که خدمتتون عرض کردم دفعه دیگرم که زنگ زدم. این تلفن ما خیلی مشکل گرفتنش، اگر میشد شماره تلفنتون را اضافه کنید. و دیگر این که خیلی صحبت های انسان داره، وقتی روبرو میشه با شما دیگه قادر نیست گفتنش.
خواهش میکنم.
دسته تا به صلاح برنامه داشتم که خدمت رو عرض کنم که واقعا در این نشیمن خاکی بدین صفت که منم میان نفس و هوا
الو قطع شد. آره قطع شد. با این همه زحمت گرفته بودن. خیلی متاسفم واقعا. ای بابا. بفرمایید.
سلام آقای شهبازی، خسته نباشید.
سلام، خواهش میکنم. خوبی شما؟
خیلی ممنون. سعیده هستم از کانادا. یه پیغام کوچیکی رو نوشتم اگه اجازه بدین.
بله بله خواهش میکنم، بفرمایید.
خیلی ممنونم آقای شهبازی. شما همیشه میفرمایید که سعی کنید در طول شبانه روز به کسی نسابید. به کسی سابیدن یعنی چه؟ سابیدن به اشخاص حالتهای مختلفی داره، مثل یک تلفن اضافه که موجب زدن حرفهای اضافه که گاهن ناخواسته حتی در نهایت به یک رنجش ختم میشه، یا حتی یه اخم یا سلام نکردن به شخص دیگر، زدن یک بوق اضافه حین رانندگی که باعث خشم و رنجش سایرین میشه، رعایت نکردن صف، جلو زدن از بقیه، سر جای بقیه نشستن، حق دیگران رو ضایع کردن، آشغال در خیابون ریختن، بلند بلند با تلفن تو مکانهای عمومی صحبت کردن، تنه زدن به دیگران حین راه رفتن، جای پارک بقیه رو گرفتن، زباله ها رو خارج از سرت تو جای نامناسب گذاشتن، سر صدای بلند تو حین شب که همه خوابن و بسیاری از این موارد دیگه. بعد این سابیدن ها متاسفانه گاهن خشمی رو در افراد برمی انگیزه که برایشون ممکنه اتفاقات ناگوار بیفته و مسلماً بر اساس قانون مزرعه که شما فرمودین، چون دانه‌ای بوده که ما کاشتیم، به نوعی محصول خودمون برداشت میکنیم. مثلا زدن یک بوق اضافه و نابجا از سر کم صبری ممکنه راننده ای رو هول یا خشمگین بکنه و اون کنترل خودش رو از دست بده و تصادف کنه و این یه موجب یه ترافیک بزرگی برای بقیه بشه و کلی مشکلات فراوان دیگه که ممکنه به دنبال داشته باشه و همگی فقط از یه بوق نابجا شروع شده. برای سرصدای نابجا سر هنگام شب که همه خوابن ممکنه موجب سکته یه شخص بشه یا وخیم تر شدن حال یه مریض. آیا اینا عمیقا چیزیه که ما میخوایم؟ آیا اگر حین انجام اون حرکت عواقب اون رو میدونستیم، آیا اصلا حتی اون کارو میکردیم؟ آیا این هرج و مرج و شلوغی و ناآرامی موجود در جامعه به نوع گریبان همگان رو نگرفته؟ و حالا اون روی دیگه استکه، یعنی وقتی که ما مدام این نصیحت شما رو به خاطر داریم، این خیلی به ما کمک میکنه. چه احساس خوبیه وقتی به دیگران احساس میذاریم. چه احساس خوبیه وقتی به یک کودک، یه فرد کهنسال یا یه ناشناس یه لبخندی از سر عشق و آرامش میزنیم و روز اون شخص رو پر از انرژی زندگی میکنیم. چه حس خوبی خودمون داریم وقتی جامعه آرام و با عشقه. وقتی راه رو برای یک شخصی که به هزار و یک دلیلی که ما نمیدونیم در عجله است و باز میکنیم تا رد بشه، شاید او یه زن باردار تو ماشین خودش داشته باشه، چقدر خوبه که ما وقتی عزیزانمون رو میبینیم یا باهشون تماس میگیریم به جای قرقر و ناله از غذای خوشمزه که او روز خوردیم یا آسمان قشنگی که میبینیم صحبت کنیم. چرا ما فکر میکنیم زندگی کردن سخته؟ چرا فکر میکنیم انسانهایی که مهربانن لابد احمقن و یا از فهم پایینی برخوردارن که لابد متوجه به اصطلاح دردهای جامعه نیستن که مدام لبخند میزنند و شادن؟ اینها اتفاقا به زندگی زنده هستن، اتفاقا زندگی رو بیشتر از سایرین درک کردن. اینهایی که پول و کار و موقعیت اجتماعی رو ملاک ارزش افراد میدونن مدام در رنج بیشتر کردن و بهتر جلوه دادن من ذهنی خودشون هستن و هیچ لذتی از آبی آسمان، صدای چهچه پرنده‌ها، راه رفتن مشتاقانه و پر از عشق یک کودک نوپا، چشیدن طعم یک غذای خوشمزه، دیدن روی عزیزانشون پدر مادر فرزند نمیبرن، چون مدام نگرانن و در فکرن و این فکر ما رو به کجا رسونده؟ چه لطفی در حق ما کرده؟ مگه نه این که همه ما یه روز میمیریم؟ چه فرقی میکنه که تو موقعیت یه مدیر بمیریم یا یه کارگر ساده؟ چه فرقی میکنه تو تخت خواب ابریشم بمیری یا روی یک فرش؟ و در نهایت یه چند تا بیت مال دفتر سوم میخواستم اگر اجازه بدید.
بله بله بفرمایید.
دم به جنبانیم ز استدلال و مکر، تا که حیران ماند از مازید و بک، طالب حیرانی خلقان شدیم، دست تمن در الوهیت زدیم، تا به افسون مالک دلها شدیم، این نمی بینیم که ما که درگویم، درگوی و درچهی ای قلطبان، دست وادار از سبال دیگران. و چند تا بیت ادامش هم هست اگر اجازه بدیم، فقط چهار تا بیت.
بله 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 راحت باشین، خواهش میکنم. و خستن
ای دل منظور حق آنگه شوی، که چو جزوی سوی کل خود روی، حق همی گوید نظرمان بر دل است، نیست بر صورت که آن آب و گل است، تو همی گویی مرا دل نیست هست، دل فراز عرش باشد می بپست، در گل تیره یقین هم آب هست، لیک زان آبت نشاید آب دست. خیلی ممنونم آقای شهبازی از زحمات که کشین از همه این دوسته که امروز پیغام دادم.
خیلی زیبا، ممنونم، خیلی مفید. خدا حافظش.
خدا حافظش.
بفرمایید.
سلام استاد.
بله سلام.
فرزانه هستم.
بله خانم فرزانه خوبین؟
خیلی خوب. ممنونم.
آفرین آفرین. بفرمایید. بله.
با اجازتون.
خواهش میکنم.
جنس اصلی همه انسان ها از خاموشی، سکوت و سکون است. ولی ما انسان ها به علت عدم آگاهی و نگهبانی نکردن از این هوشیاری و خاموشی آمدیم و هر آنچه که دیدیم را به عنوان جنس اصلی شناسایی کردیم و بدون اینکه آگاه باشیم که چگونه با فرم و چیزهای جهان عمل کنیم آنها را در مرکز ما گذاشتیم و با آنها همانیده شدیم. جنس ما از جنس آنها شد، به طوری که تصور کردیم زندگی همین خوراک و پوشاک و کار و ازدواج و غیره است. حال جناب مولانا به ما می آموزند که همه اینهایی که به عنوان علاقه، جاه، مال و قدرت می بینیم و اینها جنس ما را تعیین می کنند، همه فقط در سطح جهان هستند و بازی بیش نیستند و توجه به همه این عوامل کاری بیهوده و بی سرانجام است، چرا که ما روحی که در درون ما دمیده شده است را شناسایی نکرده ایم و توجه ما به بیرون از روح دمیده شده که سکوت و سکونت افتاده است.
در حقیقت در ما دمیده شد تا آشکار شود. جناب مولانا در دفتر ششم بیت 3594 دارند که جز نخخته و کنز بحا با آمده است، روح را باش آن دگرها بی خود است. می فرمایند به جز توجه به روحی که خدا در ما دمیده است، همه کارهای دنیا در برابر این روح گذرا و بیهوده. حال می‌بینیم که روح دمیده شده همان خاموشی و فضای یکتایی و ابدیت و بی‌نهایت خداست که در همه انسان‌ها نهادینه شده است و اصل وجودی هر شخص است. به حال همین روح جهت حرکت ما را در هر لحظه به ما نشان می‌دهد، یعنی در هر لحظه به ما می‌گوید که باید برای هر چیز فضاگشایی کنیم و در هر لحظه به عنوان عمق زندگی. حال ما را مدام به سمت خودش می‌کشد. اگر توجه کنیم در اتفاقهایی که می‌افتند و وضعیت‌هایی که داریم و از حقیقت خودآگاه نیستیم و در مقاومت و قضاوت هستیم، او دارد ما را می خواند. یعنی به ما می گوید که تو از جنس خاموشی هستی و جز خاموشی هر عملی بیهوده است. تو از جنس فضای گشوده شده هستی و فضا بندی ضد تو است و این هم بیهوده است. همه اینها فقط می خواهند که بر روی پای عدم و زندگی بایستیم و با اینها به تبدیل شدن که حرکت اصلی است توجه کنیم که راهی جز مرکزی عدم و ذهنی که خاموش شود نداریم. این عدم خود چه مبارک جای است که مددهای وجود از عدم است. غزل 435. حال می‌بینیم که هیچ حرکتی، فکری، خواسته‌ای مهمتر از فضاگشایی نیست. آب را آبی کو می‌راندش، روح را روحی کو می‌خواندش. دفتر سوم بیت 1274. این هوشیاری جسمی که به صورت ذهنی می‌بینیم را، همین هوشیاری را یک هوشیاری دیگه که هوشیاری حضور است به وجود آورده و هدایت می کند. در حقیقت این هوشیاری که همه این لحظه ما را به وجود آورده است، ما را هم اداره می کند. اگر توجه ما به فضای گشوده شده باشد و جز تسلیم و رضایت و فضا گشایی فکری نداشته باشیم، ما به نظر زندگی اداره خواهیم شد. ولی آیا ما این حضور را می‌بینیم؟ ما آن را در فکرهای آزاردهنده ما و دردهای ما ذخیره می‌کنیم. این هوشیاری جسمی و هوشیاری حضور را ما این هوشیاری جسمی و هوشیاری حضور در ما را روح بزرگ که همین روح خداست می خواند. یعنی خدا مدام ما را فرا می خواند. پس همه ما در یک روح جمعی و گستردهی هستیم که از هم جدا افتاده نیستیم، بلکه فقط به فرمهای مختلفی در آمده ایم. و خدا مدام به ما می گوید که به سمت من بیا. این که میگوید به سمت من بیا، یعنی به ما جهت زندگی را نشان میدهد. یعنی من را در خودت شناسایی کن و هر چه جز من را در مرکزت داری رها کن. جناب مولانا، صبر، شکر، پرهیز، الست، خاموشی را به ما آموزش دادند. همه اینها راه راندن ما در زندگی را به ما آموزش می دهند. در حقیقت خدا به ما می آموزد که چگونه ابعادمان را هدایت کنیم و سمت روح دمیده شده حرکت کنیم. تمام شد استاد.
خیلی زیبا.
ممنون.
کسی دیگه هم هست اونجا میخواست صحبت کنه؟
بله استاد. بله با اجازه من خداحافظ.
خداحافظ. ممنونم. عالی. بفرمایید.
الو سلام استاد. خدا قربان.
سلام خوبی شما؟ شهره خانم. بله بفرمایید.
استاد ممنون از برنامه های پرباری که برای ما تهیه میکنید. داشتم برنامه 885 رو میدیدم با خودم گفتم که جناب مولانا 885 چراغ و 885 راه تا حالا به ما نشون داده. از راه عرفان گفته، از راه قرآن گفته، از راه فلسفه، از راه مذهب، و این واقعا ناشکری من رو نشون میده اگه بخوام گوش کنم و اجرا نکنم.
آفرین.
شما همیشه اسم سالی میزنیم میگین که زمانی صابون نبود آدم دستشو بشوره، ولی الان که هست باید استفاده کنه. یه زمانی نمیدونستیم که ما در دنیای وارونه داریم زندگی کردیم، هم هویت شده یا و گم شدن در سطح ظاهر زندگی، این اولویت زندگی ما. مادری دلسوز بودن و فداکار باشیم یا پدری مهربان و دلسوز، همه چیز جنگی تا به دستش بیاری. ولی جناب مولانا در همه برنامه ها و ابیات و غزلیاتش گفت که اینها هیچ امتیاز برای شما نداره و اینها فقط بار اضافی برای شماست، چون هدف بیشتر نداریم و این هم زنده شدن به این لحظه ابدیست. ما بعدش اضافی و همانندگیست. باید تسلیم و خاموش باش. آیا درسته الان که ما آگاه شدیم به این برنامه و آموزهای جناب مولانا باز هم کارهای غلط خودمون اجرا کنیم؟ بهر اظهار از این خلق جهان تا نماند گنج حکمت هانهان. دفتر چارم بیت 38. دوباره با ذهن حقیر خودمون کارمون رو پیش ببریم. دنیای عرفان دنیای کیفیت هست، دنیایی که توش ابزار نیست. مثلا با چه ابزاری میخوای ذهن تو خاموش کنی؟ با چه چیزی میخوای به خدا زنده بشی؟ جناب مولانا با هر روشی داره ما رو هدایت میکنه به سمت مبدا اصلی که همون انا لله و انا الیه راجعون است. پس باید یک تعهدنامه عارفانه با خودمون بنویسیم و واقعا نترسیم از این که هم هویت شدگی همون داره کم میشه و از این که از نقشمون از همون بگیرن. غیر از خدا هیچ کسی نمیتونه در مرکز ما باشه. من خودمم رو که بکشم نمیتونم غیر از اون کسی دیگه رو در مرکزم قرار بدم. یعنی غیرت خدا اجازه نمیده. این یعنی یک لا اله الا الله واقعی، یعنی نیست خدای جز خدای یگانه. از خدا غیر خدا را خواستن ز نفسونیست و کلی کاستن. خواست عمری غرق در بیگانگی در حضور شیر و روبه شانگی. از دفتر هم بیت 773 و 774. تمام شد استاد.
خیلی زیبا، خیلی ممنون. خب
ممنون.
کسی دیگه هم هست؟
نه استاد.
خیلی زیبا، ممنونم. خدا حافظ شما.
خدا.
بله. در این زمان که با کوشش های شما و در این طرف در این تلویزیون من و همکارانم و تمام اونهایی که خدمت میکنم به شما و در کار جمع‌آوری و درست کردن این ویدیوها کار میکنند، باید شکرگزار باشیم که این اطلاعات با این تکنولوژی در دسترس شماست. و همونطور که در برنامه 885 خدمت شما عرض کردم، تنها راه شکر استفاده از اون نعمته. یعنی از این ابیاتی که رو صفحه نوشته میشه که در گذشته همچون امکانی نبود و معنیش رو شما میفهمید، باید در زندگیتون عملا استفاده کنید. اگر نکنید ناشکری میکنید. ناشکری پدیده بسیار خطرناکیست که من ذهنی به اون دست میزنه و یکی از راه های ضرر زدن به ما همین ناشکری است. ناشکری که در واقع با همین عدم اجرای قانون جبران یکی است، یعنی من کفران نعمت می کنم و و نعمت رو و امکانات رو نمیشناسم و شایستگی استفاده از آن را ندارم. بارها خدمتتون عرض کردم به علت کم اطلاعی از اینکه این نعمت ها قابل جایگزین نیستند، ما زیر پاینا رو له میکنیم و کفران نعمت میکنیم. چه جوانی که بدن عالی 20 سالش رو با مشروب و نمیدونم مواد مخدر خراب میکنه، چه کسی که من ذهنی داره و از این دانش استفاده نمیکنه برای تغییر خودش. اینا همه درجات مختلف ناشکری و قدر ناشناسی هستند. اشکال کاری نیست که وقتی قدر چیزی رو نمیدونیم از دست میدیم، یعنی زندگی از ما میگیره. بنابراین همینطور که ایشون فرمودن، در این موقعیت که دانش یک انسان بزرگی مثل مولانا رو در معرض دید شما قرار میدیم، شما ازش استفاده کنید و زندگی خودتون رو هرچه سریعتر تغییر بدین که من ذهنی دیگه نداشته باشین. پایان ضرر زدن به خود رسیده است. بعد از این میتونیم شاد باشیم، فایده به خودمون برسونیم. بفرمایید.
سلام.
بله سلام.
فرخنده هستم از روزدان نجف آباد.
خواهش میکنم.
ممنونم. چه افسردی در آن گوشه، چرا تو هم نمیگردی؟ مگر تو فکر منحوسی که جز برغم نمیگردی؟ مولانا قدر 2500. در انسان چون چرخش فکرها با سرعت و بیوقفه ایجاد میگردد، باعث گیجی و سردرگمی او شده و مانع درک و احساس جریان زندگی در او می شود، چون مرتبا در حال زیاد کردن همانیدگی ها در خود است که این خود قیاس و ارزیابی او با دیگران ایجاد می کند، که جریانات ناسالمی مانند ترس، خشم، مدت و رنج و در نهایت انتقام جویی در او به وجود می آورد. جریان هستی از طریق انسان تسلیم و فضاکشا در جهان پخش می شود و جهان هستی هرگز نیازی به انسان دردمند و فضابند و انتقامجو و رنجور ندارد، چرا که چنین انسانی مسدود کننده جریان زندگی است و مانند ترمزی است که مانع رسیدن جهان هستی به هدف اصلی خود از آفرینش انسان است. ولی چنین انسانی به خاطر گردش در مدار معیوب انرژی های مخرب جهان هستی را ناکام می گذارد. از ابزارهای من ذهنی فرافکنید اینکه انسان تمام حواسش را از روی خود برداشته و کل توجه خود را معطوف به دیگران کند، چون من ذهنی برای دوام و بقای خود نیاز به دیگران دارد. اینکه مرتبا از دیگران ایراد بگیرد، آنها را کنترل کند، ملامت کرده و از آنها انتقاد کند، یا مرتبا از آنها تغییر بگیرد، یا برای حفظ و محبوبیت خود دیگران را مورد تغییر ستایش قرار دهد. تا زمانی که برای من ذهنی کار میکنیم درده او به حساب میاییم و در اسارت او هستیم و یا مترسکی هستیم در دست او که هر طور خواست به سازش ما را برخصاند و یا مانند رباتی که من ذهنی بی نهایت نرم افزار غلط را روی ما طراحی کرده که به هر جهتی حرکت کنیم مگر به جهت اصلی که حضور خداست. بی‌شرمانه است که همیشه در خدمت من ذهنی هستیم ولی مزد و پاداش از خدا می خواهیم. من ذهنی معنوی ما نه تنها مزدی به ما نمیدهد، بلکه ابزارها و سلاحهای خطرناکی مانند قضاوت و مقاومت و سرزنش و رنجش را در دست ما قرار میدهد و حس بی‌مسئولیتی در ما به وجود میآورد که سمت خداگونگی خود نرویم، بلکه همیشه در انکار اصل خود باشیم. یعنی اینکه ما میلی به شناخت خود نداریم و آنقدر ما را در این حالت نگه می‌دارد که هرگز به فکر ما نرسد که غیر از من ذهنی چیز دیگری هستیم. و این خود ما را به سطحی ترین حالت از خونسا شدن که به تمسخر گرفتن خداگانگی و به مسخره گرفتن ماجرای خلوت است می‌برد. وقتی در فاز تمسخر هستیم نمی‌دانیم در جهان چه خبر است. این به تمسخر گرفتن ما را از زیر بار مسئولیت رفتن و کار کردن روی خودمان باز می‌دارد. در نتیجه بار مسئولیت خود را روی دوش دیگران می‌اندازیم. وقتی در انکار خداگونگی هستیم، یعنی می‌ترسیم که خداگونه باشیم، چون می‌ترسیم همین که هستیم دیگر نباشیم، و این مساوی است با محو شدن و تبدیل شدن ما به خدا، و این مساوی است با حذف منها در ما، یعنی فاصله گرفتن از نقش‌ها و تعریف‌هایی که تا حالا از آنها هویت و زندگی می‌گرفتیم، مثل نقش پدر و مادر بودن که مجبوریم برای حفظ موجودیت خود خداگونگی را در خود انکار کنیم. اینکه طوری با فرزندان خود همانی نمی‌شویم که فرزندان ما را به جای خدا در مرکز خود گذاشته و ستایش می‌کنند و طوری وانمود می‌کنیم که ما بهتر از آنها بهتر از خدا سرای کار آنها را می‌دانیم و می‌ترسیم که تایید و توجه و محبوبیت خود را در نزد آنها از دست بدهیم، یا اینکه دیگر ما را دوست نداشته باشند. در جایی من ذهنی با وعده و وعید ما را مدام در منجلاب طمع فرو می‌برد، یعنی در سینه ناپذیری و گرسنگی کاذب، و از ما می‌خواهد اینان باشیم و دنبال فلان مقام و منصب، خلاصه هر کاری بکنیم مگر اینکه خداگونه باشیم. در واقع حرص و هوس همانیدگی‌ها ما را مدام حرص و هوس همانیدگی‌ها را در ما بیشتر می‌کنند که هرگز هوس خداگونگی به سر ما نزند. مرتبه دیگری که ما را از خداگونگی و به حضور رسیدن پرت می‌کند این است که برای از دست دادن همانیدگی‌ها گریه و زاری می‌کنیم. اینکه چرا به من توجه نشد، چرا باید اینقدر درد بکشم و چرا اینقدر به من درد دادن، ولی یک بار از خودش نمی‌پرسد که چقدر به دیگران درد دادم و عامل درد کشیدن دیگران شدم. بله، در حالت‌هایی مانند انکار که ما را انتقام‌جو و لجبار می‌کند، به تمسخر گرفتن جریان عقلی، ترس از دست دادن همانیدگی‌ها، طمع و سیری ناپذیری از جهان و گریه و زاری کردن برای از دست دادن همانیدگی ها ما را از خداییت دور می کند. چون مادامی که برای من ذهنی کار می کنیم از دسترس خدا دور هستیم و اونیز نمی تواند برای ما کاری کند، چون کم و زیاد شدن همانیدگی ها و خوبت کردن اتفاقات کاملا وضعیت و حال ما را تغییر می دهد و ما بیخبریم از این که یک بخش غیر قابل تغییر و آسیب ناپذیر در ماست که با فضاگشایی تسلیم به این بخش خدا می تواند به ما دسترسی پیدا کند و این بخش عدم است که ما نباید برای عدم کردن مرکز خود حراسی داشته باشیم. به جای این که این همه راه غلط بردیم و درد بکشیم احساس ناامنی کنیم، به پناه امنیت ابدی دست پیدا کنیم. جمله عالم زین غلط کردن را که از عدم ترسند آن آمد پناه، دفتر شوشام بیت 822. ممنونم استاد.
خیلی زیبا. خب کسی دیگه هم هست یا شما خودتون هستید؟
تشکر کنم. نه
خیلی ممنون، خداحافظ. عالی،
ممنونم، خداحافظ.
بفرمایید.
سلام آقای شهبازی.
سلام علیکم.
صدای من رو دارید؟
بله. بفرمایید.
برنامه هست.
بله، شما از کجا زنگ میزنید؟
لیلا هستم، از استرالیا تماس میگیرم آقای شهبازی.
بله، خانم لیلا بفرمایید. بله، تو برنامه تلفن‌ها داریم صحبت می‌کنیم.
بله، یه متن رو آماد کرده بودم، میخواستم برای شما و بینندگان عزیزتون بخونم اگر.
بله بله، اونجا استرالیا چه ساعتیه خانم؟
اینجا 5:30 شده دیگه، من نیم ساعتی هست دارم میگیرم، موفق نمیشدم.
آخ خیلی خوب، بفرمایید در خدمتتون هستیم.
خیلی ممنون. اخیراً بعد از 9 سال کار بر روی خودم در محل کار بابت موضوع خشمگین شدم و روز بعد از آن به دوستم حسادت کردم. ذهنم می گفت واقعاً بعد از این همه سال کار کردن بر روی خودت این جواب زحمت‌های آقای شهبازی بود؟ برای این خشم و حسادتی که در وجودم دیده بودم بسیار از خودم ناامید شده بودم. اما چراغ‌هایی که آقای شهبازی در برنامه گنج حضور با غزل‌های حلانا برایم روشن کرده بودند تا در زمان ناامیدی روشنگر راه هم باشند به دادم رسیدند که آن چراغ‌ها را با شما عزیزان به اشتراک می‌گذارم. ما در هر شرایطی که هستیم نباید از لطف زندگی ناامید شویم، چون تقریبا همه انسان‌های دنیا در خانواده و جامعه غیر عشقی رشد کردند. ما با درد، کینه، حسادت، مقایسه، قضاوت، رنجش و خشم بزرگ شده ایم. پس اگر خطاهای زیادی داشته ایم، روحی یا جسمی بیمار هستیم، عزیزی یا رابطه ای را از دست داده ایم، یا از لحاظ مالی در شرایط خوبی نیستیم، با همسر یا اطرافیان اختلاف و مشکل داریم، به سیگار یا مواد مخدر اعتیاد داریم، در هر شرایطی که هستیم زندگی ما را میپذیرد و درب زندگی هر لحظه به روی ما باز است. فقط کافی است که تسلیم زندگی شویم و فضا را باز کنیم و خود را در دستان زندگی رها کنیم. بدون تسلیم و فضا گشایی زندگی نمیتواند به ما کمک کند. حضرت مولانا میفرمایند حیثما کنتم فویل و وجهکم نحوه و هذا الذی لم ینهکم، مثنوی مولوی مثنوی دفتر دوم بیت 37-45. در هر وضعیتی که هستی روی خود را به سوی آن وحدت و یا آن سلیمان بگردانید که این چیزی است که خدا شما را از آن باز نداشته است. ای انسان، آگاه باش که هر لحظه زندگی با تو و هر لحظه میخواهد از وجود تو خودش را بیان کند. پس در هر وضعیتی که هستی تسلیم شو و پشت دری که به نظر بسته میآید صبر کن. اگر به هر دری زدی و جواب نگرفتی، بدان که کلید همه درها با اوست و خود اوست که درها را میبندد و اگر تسلیم باشی از راهی پنهان در دیگری را برایت میگشاید که تو با ذهن خود نمیتوانی آن را ببینی. با تسلیم و فضاگشایی میتوانی معجزه های زندگی را ببینی. پس ناامید نباش، آگاه باش و یقین بدان که او در را میگشاید. هل نومید نباشی که تو را یار براند، گرت امروز براند نه که فردات بخواند. در اگر بر تو ببندد مرو و صبر کن آنجا، سپس صبر تو را او به سر صدر نشاند. و اگر بر تو ببندد همه ره ها و گذرها، ره پنهان به نماید که کسان راه نداند. مولانا دیوان شمس غزل شماره 765. تو نگاه نکن بالای درختی یا ته چاهی، یعنی نگاه نکن که در چه وضعیتی هستی، چون تو با ذهن خود همه چیز را میبینی. در هر شرایطی که هستی مرا ببین و تسلیم باش، چون کلید هر دری با من است و من هستم که با قضا و قدر اتفاقات را میآورم و خودم هم اگر تسلیم باشی آن را به نفع تو تمام میکنم. زندگی طرح زیبایی برای تو دارد که در سطح نیست و از چشم تو پنهان است. چون تو در ذهن هستی، ممکن است اتفاقی حتی در ظاهر به نفع تو باشد ولی در باطن به نفع تو نیست. پس تسلیم باش و اجازه بده زندگی طرح خود را برای تو پیاده کند. وقتی تسلیم هستی می توانی از طریق خرد زندگی درس آن اتفاق را بگیری و در نتیجهش ببینی که وضعیت به نفع تو تمام می شود و از دل آن اتفاق جواب مسئله تو بیرون می آید. تو مبین که بر درختی یا به چاه، تو مرا بین که منم مفتاح را، سر پنهان است اندر صد غلاف، ظاهرش با توست و باطن برخلاف.
تو از فضل زندگی ناامید نشو ای دل دردمند من، با تسلیم و فضاگشایی زندگی میتواند از طریق تو خرد خود را بیان کند و عقل و قدرت خود را به تو هدیه دهد و فضای دلت را بگشاید. اگر همه منهای ذهنی هم با تو مخالف باشند و حتی قصد جان تو را داشته باشند، یعنی حمله های من ذهنی بسیار شدید هم باشند، تو تسلیم بمان و از فضاگشایی بیرون نیا و با زندگی ستیزه نکن تا او تو را از اون چالش بیرون بکشد و به ساحل امن حضور برساند. ناامیدی یکی از ابزارهای بسیار قوی من ذهنی است تا به ما بگوید که تو نمیتوانی به حضور زنده شوی، پس بیهوده این همه تلاش نکن. چه اشکالی دارد که تو هم مثل بقیه زندگی کنی؟ تو بعد از این همه مدت کار بر روی خودت هنوز حسادت و خشم داری، اما مولانا در هر گوشه ای از خردش به ما نوید آزادی می دهد و همیشه ما را به فضل زندگی رهنما می شود و می گوید که تو هرگز تنها نیستی و زندگی هر لحظه با توست. پس هر جا هم که لغزیدی به این لحظه ابدی بازگرد تا دوباره زندگی مرکز تو را عدم کند. نومید مشو، امید میداره دل، در غیب عجایب هست بسیار دل. گر جمله جهان قصد به جان تو کنند، تو دامن دوست را نبگذار دل. مولوی دیوان شمس ربایی شماره 1104. انبیا هم نوید امید و آزادی دادند و گفتند که فضل، بخشش و مهر زندگی بی نهایت است و زندگی عاشق خودش است و ما هم خود زندگی هستیم. انسان ناامید فضاگشا نیست و از ذهن خود پیروی می کند. پس اگر ما تسلیم باشیم و ساکن روان بمانیم و در هر شرایطی که هستیم آن را قضاوت نکنیم و به ذهن نرویم، مهر ایزدی همانند نسیم بهاری بر ما خواهد وزید. انبیا گفتند نومیدی بد است، فضل و رحمتهای باری بی حد است. اگر به تعداد همه برگ های درختان هم همخوبیت شدگی و درک داشته باشیم، با تسلیم یعنی پذیرش اتفاق این لحظه قبل از قضاوت و رفتن به ذهن و فضاگشایی و فضاگشایی، زندگی تمام هم هویت شدگی های ما را به ما نشان می دهد و یکی یکی به خدمت همه آنها می رسد و آنها را از ما می اندازد. ما کافی است که عقب بکشیم و فقط اتفاقات را همانند فیلمی بدون واکنش و قضاوت تماشا کنیم، یعنی فقط ناظر اتفاقات باشیم و سکوت کنیم. ما نباید با ترس هایی که من ذهنی به دل ما می آورد تعهد خود را بشکنیم و ناامید شویم، چون آب زندگی هر لحظه در ما وجود دارد و میخواهد از ما بجوشد و بالا بیاید و ما با زنده شدن به هوشیاری حضور هرگز نمیمیریم و برای همیشه جاودانه خواهیم ماند. شمار برگ اگر باشد، یکی فرعون جباری کف موسی یکایک را به جای خیش بنشاند. مترسان دل، مترسان دل ز سختی های این منزل، که آب چشمه حیوان بتا هرگز نمیراند. مولانا دیوان شمس غزل 592 ابیات شماره 4 و 5. ذهن میخواهد به ما نشان دهد که امکان ندارد که تو بتوانی به زندگی زنده شوی، چون تو سالهای زیادی را با من زندگی کرده ای، حالا هم باید با من بمانی. اما مولانا به ما میگوید چیزی که به نظر ذهن تو غیر ممکن میآید برای زندگی ممکن و دست یافتنی است. اگر تو بدانی که اتفاقات مهم نیستند و اصل آن سبب سازی است که اتفاقات را به وجود می آورد تا تو قوی تر و فضاگشاتر شوی، تا لحظه ای برسد که در یکی از این فضاگشایی ها تو را به طور کامل به خود زنده کند. اگر تو با تعهد بر روی خودت کار کنی و با تمام افتان و خیزان هایت باز هم تعهد خود را نگه داری، من به تو خرد و دانایی خودم را می دهم و تو را به خود زندگی می کنم، زنده می کنم. تو سبب سازی و دانایی آن سلطان بین. ببخشید. آنچه ممکن نبود در کف او امکان بین. مولانا دیوان شمس غزل 2002 بیت اول. اجازه دارم بقیه‌شم بخونم؟
آره، چقدر مونده؟
زیاد نمونده فکر کنم.
بفرمایید. بله 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 بفرمایید. بله،
ما جز هوشیاری ما نباید نگران چیز دیگری باشیم. حتی زمانی که ذهن به ما میگوید تو هیچ پیشرفتی نکردی، میتوان به او بگوییم همین که هنوز روی خودم کار میکنم یعنی پیشرفت، یعنی زندگی مرا به حال خود رها نکرده و عشق، امید و شیرینی حضور که او در دل من گذاشته باعث میشود من به این راه تعهد داشته باشم. پس من در حال پیشرفت هستم. من ذهنی هم همانند هر باشنده‌ای نمیخواهد که بمیرد، برای همین ما را از مرگ میترساند و ما را با ناامیدی به سوی درد میکشاند تا زنده بماند. پس ما نباید از مرگ چه به جسم و چه به ذهن ترسی داشته باشیم، چون انسانی که به حضور زنده میشود هرگز نمیمیرد و در هیچ گوری جایش نمیشود، چون انسان زنده به حضور نور خدایی پیدا کرده و ارتعاش زندگی همیشه در او باقی میماند و این ارتعاش را بین همه باشندگان دنیا پخش میکند. از مرگ چندیشی چون جان بقا داری، در گور کجا گنجی چون نور خدا داری. مولانا دیوان شمس، غزل 2594 بیت اول. اگر هر کینه، خشم، حسادت و درد و یا هر صفتی از من ذهنی در وجودت هست، او با فضل و رحمتش میتواند آن را به مهر و عشق تبدیل کند. پس مهم نیست در چه شرایطی هستیم یا چند وقت از روی خود ما کار میکنیم. در هر سنی و هر وضعیتی اگر ما تسلیم زندگی شویم، او میتواند از همه زشتی های من ذهنی ما زیبایی و عشق بیرون بیاورد. ما میتوانیم با کار و روی خود از هیولای من ذهنی رها شویم و در سایه عشق ایزدی زندگی کنیم. آن گمان انگیز را سازد یقین، مهرها رویاند از اسباب کین. ای لولیان لالا، بالا پرید بالا، وارست از این هیولا، فارغ ز چون و چندی. ممنونم آقای شهر.
خیلی زیبا، آفرین، خیلی خوب بود.
ممنونم.
زحمت کشیدید.
خیلی ممنونم. ممنونم آقای شهر.
خدا حافظ شما. عالی.
خدا حافظ شما. خدا.
خب دوستان، برنامه به پایان رسیده. یه تلفن دیگه با اجازهتون میگیرم، ولی قبل از اون تلفن اجازه بدین که این وبسایت گنج حضور رو خدمت شما دوباره معرفی کنم. پرویزشهبازی.com وبسایت گنج حضور و تمام برنامه ها، چه به صورت صوتی، چه تصویری، چه خلاصه شده و همینطور این کانال هایی که جدیدن اضافه کردیم، برنامه هایی که قبلا دیده نمی شد، سخت بود دیدنش به خاطر اینترنت ضعیف، الان گذاشتیم در تصویری حجم پایین که با اینترنت بسیار ضعیف میتونید برنامه رو مستقلا از اونجا ببینید. همینطور صوتی حجم پایین و پیام های معنوی، پیغام عشق، کودکان عشق، جوانان عشق، چراغ عشق، خلاصه برنامه ها، خواهش میکنم توجه کنید. و تمام برنامه های صوتی میبینید که از 1 گرفته تا 885 که آخرین برنامه از اونجا هست، همینطور برنامه های تصویری و تلویزیون همون بالا هست. بهترین جای تماشای تلویزیون گنج حضور همین وبسایت ماست که دائما برقرار است اونجا. و امروز رکور خدمت رو معرفی کردم که همینطور که اون دستگاه سیاه و کوچولو رو میبینید، روکو هست و از طریق اینترنت به سیستم روکو وصل میشین و برنامه های زیادی در اونجا هست میتونیم ببینید. بالاخص از پنجره هست که تمام کانال های تلویزیونی اونجا هست، از جمله گنج حضور، ولی اصل برنامه ما در اپلیکیشن گنج حضور 2 هست. میبینین گنج حضور 2، پس در جستجوی روکو میتونین بزنین گنج حضور 2. وقتی میزنید اپلیکیشن ما میاد که دوتا کانال لایو داریم که اولیش همین برنامه های تلویزیونی است که به طور زنده اونجا هست، بعد دومی هم کانال دیگه ایست که ما دائما پخش میکنیم که پشت سر هم برنامه ها رو پلی میکنه. و همینطور تمام برنامه ها اونجا هست، از آخرین برنامه 885، 884، 883، همینطوری کلیک کنید اینا پلی میکنند. بله، مشخص تر ببینید، این با تلویزیون شما کار میکنه روکو، لزومی نداره تلویزیون عوض کنید، فقط یه دستگاه کوچیکی است به اندازه قوطی کبریت نصب میشه پشت تلویزیون، دون اسمش روکو هست، ROKU. در مغازه هایی که وسایل برقی میفروشن مثل بست بای مثلا در آمریکا این دستگاه هست، در اینترنت هم هست، میتونیم بگیرین و کسایی هستن که میان نصب میکنن اینا رو تحویل میدن. بفرمایید.
سلام آقای شهبازی، خوب هستین؟
بله پریسا خانم. چه عجب پریسا خانم.
خیلی ممنونم. مرسی.
آخرین تلفن ما هستین شما.
بله بله.
خیلی ممنون. در حال
خیلی ممنونم.
بفرمایید.
بله با اجازتون من پیامم میخونم.
بله بله.
آقای شهبازی، چند یک سری چراغ ها رو، چراغ 1 تا 23 رو قبلا تو برنامه ها خونده بودم، با اجازتون 24 تا 26 رو ادامه میدم.
بله بله بفرمایید.
خیلی ممنونم. چراغ 24، استفاده از ابزار درست. خداوند با قضای خود اتفاق این لحظه را پدید می آورد. اتفاق این لحظه بهترین اتفاق در بیدار شدن ما است، اما در نهایت این نحوه برخورد ما با اتفاق این لحظه است که تعیین می کند آیا ما به خدا زنده می شویم یا خیر. در این لحظه ما دو ابزار برای برخورد با اتفاق این لحظه در دست داریم. ابزار اول ملامت است، ابزار دوم کنفکان. اگر از ابزار اول استفاده می کنیم، یعنی خود یا دیگری را ملامت می کنیم، فضای درون بسته می شود و اتفاق این لحظه که به نظر ذهن بد می آید سبب اتفاق بد بعدی می شود. اما اگر از فضاگشایی استفاده می کنیم و شروع می کنیم به استفاده از ابزار کنفکان، به این معنا که خدا می گوید بشو و درست بشو و می شود، در این حالت درون و بیرون ما به بهترین وجه تغییر پیدا می کند و در راستای باز شدن بیشتر فضای درون و زنده شدن به خدا پیش می رویم. انتخاب ابزار در این لحظه با خود ما است، ابزار ملامت یا ابزار کنفکان. به خدا دیو ملامت برهد روز قیامت، اگر او مهر تو دارد، اگر اقرار تو دارد. غزل شماره 758. چراغ 25، شکر واقعی فضاگشایی است. ما در زندگی خود از نعمات زیادی برخوردار هستیم. شکر واقعی در قبال این نعمت‌ها استفاده و به کارگیری آنهاست. اگر من پا دارم باید روی پا بلند شوم و راه بروم. اگر استعداد یادگیری علم، هنر و حرفه‌ای را دارم باید از استعداد خودم استفاده کنم و شکوفا شوم. تنها در این صورت شکر نعمت کردم. و اما شکر واقعی در یک جنبه عمیق‌تر استفاده و به کارگیری توانایی فضاگشایی است. همه ما انسان‌ها توانایی فضاگشایی را داریم، پس باید آن را به کار بگیریم. باید از خود بپرسیم آیا من در این لحظه از امکان فضاگشایی استفاده می‌کنم؟ آیا هر لحظه فضاگشایی می‌کنم؟ آیا با فضاگشایی خود اجازه می‌دهم که ابزار کنفکان در من به کار بیفتد و درون و بیرون من را به بهترین صورت در راستای زنده شدن به خدا تغییر دهد؟ دم او جان دهدت، روز نفختو بپذیر، کار او کن فیکون است، نه موقوف علل. غزل شماره 1344. شکر واقعی و اصیل همان به کارگیری قابلیت فضاگشایی است. وقتی فضا در درون ما باز است و مقاومتی در برابر اتفاق این لحظه نداریم، تنها در آن زمان در حال شکر هستیم. چراغ 26، صداقت واقعی در فضاگشایی است، نه در بیان دردها. ما گاهی بیان وضعیت‌هایی که ذهن همانیده ما نشان می‌دهد را نشانه صداقت خود می‌دانیم. به عنوان مثال دردی که در ما نهفته است به یک بار در ما بالا می‌آید. حال اگر این درد را با دیگران به اشتراک بگذاریم، چه به صورت کلامی و چه با ارتعاش دردآلود خود، تنها به ابر درد در این دنیا اضافه کرده ایم. این صداقت نیست. صداقت واقعی این است که این درد بالا آمده را بپذیریم، خود را عقب بکشیم و با حضور ناظر به آن نگاه کنیم و هر نیرویی که داریم را بگذاریم تا فضا را باز نگه داریم. حتی اگر زیر بار درد خوشیارانه می رویم، حتی در آن حالت تمام تلاش خود را بکنیم که واکنش نشان ندهیم و درد خود را بر سر نزدیکان خود خالی نکنیم. صداقت واقعی در فضا گشایی است، نه در بیان دردها آنطور که ذهن ما درست و صادقانه جلوه می دهد. حکم حق گسترد بحر ما بساد، که بگویید از طریق انبساط. دفتر اول بیت 2670. اگر استرسی در ما بالا می آید، این صداقت نیست که به هر کس نزدیک ما است بگویی من استرس دارم و این استرس و نگرانی را به آنها نیز منتقل کنیم. صداقت در این است که فضا را باز کنیم تا کنفکان روی ما کار کند، است ما را از میان بردارد و ما تبدیل شویم. انتقال دردهای خود به دیگران صداقت نیست، این جبر است. چون میگوییم من همینطور که هستم باید باشم و کاری هم برای این مشکل نمیتوانم بکنم. در حالی که صداقت واقعی از عدم می آید و این است که بگوییم من ابزار فضاگشایی را در این لحظه در دست دارم، پس از آن استفاده می کنم تا تبدیل شوم. صداقت واقعی در این است که اجازه دهیم حق از لامکان بر ما قدم نهد و دردهای ما را با کنفکان خود ساکت و آرام کند و به ما سکون و ثبات دهد. حق قدم بر وی نهد از لامکان، آنگه او ساکن شود از کنفکان. دفتر اول بیت 1381. خیلی ممنونم ازتون آقای شهبازی.
خیلی خوب بود خانم پریسا. عالی، خیلی مفید، خیلی مفید. آفرین.
خیلی متشکرم. با سپاس از شما آقای شهبازی.
خداحافظ. خداحافظ.
خداحافظ.
بله. بله، همینطور که مادر مسئولیت ها، مسئولیت هوشیاری ما در این لحظه است. درسته که با مسئولیم، مثلا بریم کار کنیم پول در بیاریم، نمیدونم مسئول بچه من هستیم، مسئول رفتار من هستیم، خیلی مسئولیت ها هزاران تا میتونیم بشماریم، ولی یه مادری داره این که از همه مهمتره و اون کیفیت هوشیاری ما در این لحظه است که از جنس هوشیاری عدم حضور و یا اینکه هوشیاری من ذهنیه که تو هم با درد و همینطور مادر همه شکرها استفاده از ابزار فضاگشایی در این لحظه است. دو تا امکان داریم، دو تا ابزار داریم، ابزار من ذهنی، ابزار فضاگشایی و عدم کردن مرکز. و اگر کسی از فضاگشایی استفاده نمی کنه، فضا بندی می کنه، در واقع دیگه کار رو همون ابتدا تخریب می کنه و خراب می کنه. کما اینکه اگه کسی هوشیاری حضور نداشته باشه، هوشیاری من ذهنی توأم با درد داشته باشه، هر کاری که می کنه ضرر به خودش و دیگران می زنه، نمی تونه خودش جمع و جور کنه. بنابراین ببینیم که مبدأ این مسئولیت و شکر چیه. مبدأ مسئولیت، ما مسئول هستیم در این لحظه کیفیت هوشیاریمون رو خودمون نگه داریم، نمیتونیم گردن دیگران بندازیم، نمیتونیم بگیم که این آقای خانم اینطوری رفتار میکنند، منم تو جبر افتادم، مجبورم اینطوری رفتار کنم. نه، شما مجبور نیستین. همین مجبورم گفتن زندگی شما رو خراب میکنه. و شکر و قدردانی و قانون جبران، همه اینها تقریبا جنبه های مختلف یه چیز هستن و این است که این لحظه از ابزار من ذهنی استفاده میکنم یا فضا رو باز میکنم. اگر فضا رو باز میکنم از جنس زندگی میشم، از بی نهایت عقل خداوند یا عقل کل استفاده میکنم. اگر ابزار من ذهنی رو انتخاب میکنم از عقل کوچیک خودم استفاده میکنم که دائما به من ضرر میزنه، عقل جزئی من ذهنی. ممنونم از خانم پریسا که این چیزها رو توضیح دادن. خب دوستان، برنامه تمام شد. میبینم که شما رو خط هستید و متاسفانه دیگه نمیتونیم بگیریم، باید یه کاری بکنیم. و بله، دوستای من همه در روی خط هستن، هر دفعه میگیم، ولی خب من بیشتر از دو تا برنامه در هفته نمیتونم اجرا کنم. انشالله باید در طرح‌های آینده دوستانمون بیان برنامه اجرا کنن، برنامه تلفنی اجرا کنن، که ما بتونیم جوابگوی این همه علاقه برای بیان خودتون باشیم. انشالله شما یه دعایی بکنید، دعای شما مستجاب میشه که ما امکاناتمون بیشتر بشه. ولی من یه سری امکانات شخصا دارم، دیگه از حد اکثر آن استفاده میکنم، دیگه بیشتر از این نمیتونم. دو تا برنامه هست، کلاس هست، کارم هست و تقریبا بگم به شما، شما که دیگه غریبه نیستید، من در تمام ساعتهای بیداری کار میکنم. غیر از ورزش و غیر از کار تقریبا میتونم بگم که هیچ. بعضی موقع هم با اعضای خانواده برحال وقت میگذرونیم، ولی بیشتر به کار، همین کار تلویزیون هم هست غالبش. تلویزیون، برنامه، تهیه برنامه، اجرای برنامه، درست ادیت کردن برنامه، یعنی این برنامه رو به طور سالم و بی ایراد ارائه کردن به شما کار بسیار سخت و مشکلیه. این برنامه و تلویزیون رو ما واقعا با زحمت زیاد به این صورت ارائه میکنیم. من امیدوارم شما ازش استفاده بکنید، استفاده بکنید حالا که هست و انشالله که همیشه باشه، ولی با کوشش زیاد و جد و جهد تقریبا ماکسیموم حد اکثر ما تونستیم این تلویزیون رو نگه داریم، اداره کنیم و برنامه رو به این صورت به شما ارائه کنیم. ولی برنامه اینطوری که مشخصه قابل استفاده است. خوشبختانه بینندگانمون پیغام‌های بسیار بسیار خوب، مفید، خلاصه ارائه می‌کنند. این ارائه زحمت زیاد در پشتش هست، وقت می‌ذارند، از اونها هم قدردانی بکنیم. و فقط من نیستم که زحمت میکشم، خانم پریسا که الان صحبت میکردن گروهی دارن که اون گروه واقعا خوب کار میکنند. بعد یه تعدادی از دوستان ما در ایران از جمله آقای زارپور و گروهشون که برنامه ها رو روی کاغذ میارند و همه اون کسایی که به صورت مادی به برنامه کمک میکنند در این کار بزرگ شریکند. این کار به لحاظ این که ما داریم یک دانشی رو به شما ارائه میکنیم که به درد میخوره، هیچ چیز اضافه ما به شما نمیدیم که همینطوری بگیم بی مصرف داریم حرف میزنیم. نه بی مصرف، نه بنده، نه دوستامون حرف نمیزنیم. شعر مولانا رو که اونجا مینویسیم واقعا این کار برد داره. مولانا بیتی نگفته که به درد نخوره، این صد تا بیت رو گفته به هیچ دردی نمیخوره، بیکار بوده شعر گفته. نه، هر بیتی که گفته به یه جایی از زندگی ما مربوطه. اگر خوب دقت کنیم معنیشو بفهمیم، میتونیم به وسیله اون زندگیمونو درست کنیم. و شاهد مثال الان دیگه هزاران نفر هستند خانواده هستند که تونستن سر سامان بدن به زندگیشون، نه به وسیله من، به وسیله خودشون و دانش انسان بزرگی مثل مولانا. داریم خدا رو شکر موفق میشیم این دانش رو بیاریم در معرض دید شما قرار بدیم. آره شکرم داره، این یه توفیق الهی است که داره صورت میگیره و تا حالا 885 تا برنامه اجرا شده، پخش شده و رفتار تغییر یافته دوستان منو شما میبینید، همش پسندیده و خداگونه است. با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران اتاق فرمان با شما تا برنامه آینده خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
گنج حضور، سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ، برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید.